سلام به همگی، خیلی خیلی خوش اومدین به پادکست لا آکادمیا. من هومن هروی هستم و این اپیزود چهارم این پادکسته. خب من یه موردی رو میخوام همین اول و قبل از مورد به مقدمه بهش اشاره بکنم و اونم اینه که خیلی از همراهی شما با مرامات توی بیشتر شنیده شدن و دیده شدن پادکست لا آکادمیا ممنونیم. تقریبا 3 ماهه که از تاسیس این پادکست داره میگذره و آماری که کسب‌باکس داره بهمون نشون میده جز لطف و محبت شما در این مدت نبوده. هم تعداد سابسکرایبرها و هم میزان شنیده شدن اپیزودا انگیزه تیم ما رو برای انتشار قسمت‌های موثرتر بیشتر میکنه و امیدواریم این همراهی مستحکمتر و مداومتر از همیشه باشه. خب من تو این پادکست میزبان آدمایی هستم که همیشه با آغوش باز دوست دارن به ما علاقه‌مندان و دانشجویان کمک کنن و در جهت شفاف‌سازی خیلی از مسائلی که ما دغدغه‌شون داریم و درگیریم باشون گامی بردارن. این اپیزود درباره اپلای کردن برای ارشد مجدد حقوق تو دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس یا همون UCLA و مهمون امروز لا آکادمیا نگین نادری عزیزه که به تازگی وارد این مقطع توی این دانشگاه شده. نگین رو من از سال 98 دورادور میشناسم به واسطه اینکه سابقا در تیم جساپ دانشگاه علامه بود و همچنین تو سالهای بعدی هم به عنوان قاضی مسابقات جساپ در دوره ملی فعال بوده. خب وقتی که پست لینکدینش رو دیدم یه عکسی گذاشته بود که تو دانشکده حقوق و وارد دانشگاه جدیدش شده، خیلی خوشحال شدم که تونست بعد از سختی‌هایی که خب هممون می‌دونیم تو این راه باش مواجه شده بالاخره وارد UCLA بشه و خب خیلی هم باعث افتخاره. نگین جان به پادکست لا آکادمیا خیلی خیلی خوش اومد.
سلام هومن جان، امیدوارم که حالت خوب باشه، امیدوارم حال آدم‌هایی هم که دارن این پادکست رو میشنون خوب باشه. خیلی ممنون از این که من رو دعوت کردی به پادکستت. منم همیشه این لا آکادمیا رو فالو میکنم، خیلی لذت میبرم، خیلی متفاوته توی کارهای حقوقی که داره میشه و خیلی خوشحالم که اینجا هم، چون از اون اول خیلی دغدغم بود که چیزایی که یاد گرفتم توی این مسیر رو به آدم ها بگم، چون خودم خیلی توی این مسیر تنها بودم و از اون موقعی که پذیرش رو گرفتم تا موقعی که برسم اینجا توی اون مدت میگفتم من وقتی برسم خیلی دلم میخواد یه راهی پیدا بکنم که این اطلاعاتو با آدما به اشتراک بذارم و مرسی از شما که مسبب این کار شدید.
خواهش میکنم، مرسی. من مجددم به تبریک میگم و خب دیدم که چقدر با روی باز خیلی جنرس داشتی به بچه ها کمک میکردی. امیدوارم بعد از این پادکست یکم استراحت کوچولو بتونی بکنی و بچه ها به صورت آفلاین گوش بدن به پادکست و یکم خلاصشو به درس و مشق برسید.
نه ولی خیلی خوب بود، خیلی خوب. واسه جالب حتی این بود که وقتی من اون پست رو گذاشتم خودم پایینش نوشتم که اگر هر کس سوالی داره از من بپرسه. یه چیزی که خیلی دوست داشتم، یکی از افغانهای عزیزمون که گویا خیلی رزومه عالی هم داشتن، حالا من به خاطر به اصطلاح محرمانگی و اطلاعات شخصی ایشون نمیتونم چیزی بگم، ولی رزومه عالی داشتن، به من گفتن که من در شرایطی هم که دارم میام آمریکا با ایشون حرف زدم، خودشون خانومشون دانش آموخته حقوق بودن و خیلی خوشحال شدم که این اتفاق افتاد. اصلا فکرشو نمی کردم وقتی این پست رو بذارم حتی تا اینجا پیش بره که ملیت های دیگه، حالا دوستای خودم اطرافیانی که توی لینکدین میشناختم. خیلی خوشحالم، مرسی از شما.
خواهش میکنم. منم حالا در ادامه وقتی که پستم منتشر بشه ما لینکدین تا با اجازه خودت میتونیم قرار بدیم که بچه ها بتونن به طور مستقیم با در ارتباط باشن. ولی در هر صورت امیدواریم، چون تعداد سوال هم زیاد بود و ما تقریبا 13 تا سرفصل نوشتیم، من فکر میکنم که بتونه کاور بکنه سوالات بچه ها رو اون سرفصل داره که در واقع با هم دیگه تونستیم بچینیم. اولین مبحثی که قراره بهش بپردازیم طبیعتا اینه که خب بچه ها میخوان باید آشنا بشن و منم در وهله اول به عنوان مخاطب اول بیشتر میخوام از رزومت بدونم و اینکه نگین نادری بخوام بگم که کجا درس خونده، چه رزومه ای داره، مثلا کجا کار کرده، آیا تو موت کورت های مختلفی شرکت کرده و از این قبیل داستانا. یکم از خودت بهمون بگو. مرسی.
حتما. خب من سال 90 وارد دانشگاه علامه شدم، لیسانس حقوقم رو من از دانشگاه علامه داشتم. دانشگاه علامه که بودم اتفاق خوبی بر من افتاد و من وارد عرصه مودکورت شدم. سال 2015 من به همراه دیگر همتیمیا آقای فرزاد فلا، سعید کاوه، الناز نساری عزیز توی تیم جساب بودیم که فرصت این رو هم داشتیم که بریم واشنگتن و خیلی تجربه فوق‌العاده‌ای بود و میتونم بگم از اون لحظه به بعد هر اتفاقی که در مسیر زندگی حقوقی من افتاد بسیار مودکورت درش تاثیر داشت. چه علمی که در مودکورت گرفتم، چه نتورکی که مودکورت باعث شد پیش من بیاد و من ازش یاد بگیرم. و بعد از لیسانس علامه من فوق لیسانس تجارت بین‌الملل شهید بهشتی خوندم. وقتی فوق لیسانس داشتم میخوندم دوتا مودکورت شرکت کردم. یکی مودکورت ترک بود که برای داوریه، اون رو که اتفاقا با آقای محمد قاسمی بودیم که پیشتر ازشون میگم که هم تیمی بودیم، برنده شدیم، هم لایه همون برنده شد، هم خود تیممون، یعنی هم توی قسمت مموریال هم خود تیممون تیم برتر شد. بعدش هم ویسموت شرکت کردم، اونجا هم تیم فوق‌العاده‌ای داشتیم، خیلی خوب بود، تجربه واقعا فوق‌العاده، اونم برای من خیلی نتورکینگ های خوبی آورد و کاری. بعدش این بحث آکادمی که من بود توی دانشگاه با سه تا مودکورت پرونده رو بستم و بعد از دانشگاه من شروع کردم قضاوت. حضور ذهنم فکر کنم دو دور ملی رو قضاوت کردم در جساب توی ایران، یک دور هم فرانسه رفتم، سال 2018 بود، قاضی دور ملی فرانسه بودم و بعد از اون دیگه بعدش کووید شد و فکر کنم فقط دیگه توی ایران تونستم که یک دور دیگه قاضی باشم. خیلی باعث افتخارم بود که بچهای جدیدو میدم، یه علت این که قاضی میشدم که بچه های جدید رو ببینم، هم اونا منو بشناسن هم من اونا رو بشناسم. مثلا یادم یکی از کسایی که خیلی چشم منو گرفت توی مودکورت خانم نازنین سنگستانی بود و من بعدش فهمیدم که چقدر ایشون هم پیشرفت کردن، واقعا اونجا خوش درخشیدن و این مودکورت
رو میبینه. ام وای یو رفت فکر میکنم.
بله نه فکر کنم هاروارد بود، نمیدونم الان دقیق
حضور هاروارد.
آره فکر کنم هاروارد بود. آره فوق العاده بود.
بعد
خیلی میخوام بگم این مودکورت واقعا خیلی چیز ازش میاد، خیلی جدی بگیرش، خیلی سخته. من یه چیزی که تو ذهنم دارم از مودکورت که یکی از استادایی که حالا خارج از ایران بود با ما صحبت میکرد، بهم گفتش که این 6 7 ماه 8 ماه 9 ماهی که شما میذارین برای مودکورت یک لایف استایلتون عوض میشه. و حتی من خاطرم هست که یکی از کشورهایی که اومده بودن کلا دانشگاهشون یکی از امکاناتی که بهشون داده بود یک خونه داده بود، یعنی یک مثلا خونه داده بود که بچه های تیم با هم زندگی کنن اصلا این مدت رو، برای اینکه کلا تمام زندگی شما تحت شعاع قرار میگیره. اما هر چقدر بیشتر اونجا تحت شعاع قرار بگیره بعدتر تو زندگیتون بیشتر تاثیرش رو میبینید. این حالا تجربه شخصی من بود. بعد از دوران تحصیلم، یعنی هم لیسانس و فوق لیسانس، من کانون وکلا شرکت کردم. همزمان با فوق لیسانس من کانون وکلا قبول شدم، اما سال 98 اختبارم رو دادم. از سال 98 اختبار دادم، پایه‌یک شدم. توی مدت کارآموزی من شروع کردم به کار کردن. من مشاور حقوقی یا این هاست لیگال کانسل شرکت کسل نوش بودم که در واقع زیر مجموعه شرکت هاینیکن بود. میتونم بگم که دوران طلایی کاری من اونجا شروع شد، به خاطر اینکه من خیلی آدم خوششانسی بودم همونجان اونجا، به خاطر اینکه اولین تجربه من مصادف شد با کار کردن با آدم های بسیار حرفه‌ای. هم خیلی عالی بود هم یه بدی داشت. عالی بود چون من خیلی یاد گرفتم، بدی داشت چون من توقعم خیلی رفت بالا، دیگه دلم میخواست تو همون سطح بمونم.
بله.
اونجا
پوزیشنی که گرفتی اینترن بودی یا به عنوان جونیور لیگال کانسل؟
ببینید اینجا خیلی چون یه حالت با این که یه کارخونه بود که از قبل وجود داشت، خب اما وقتی هاینیکن اومد یه حالت استارتاپ شد، یعنی من از اون اول همراه با کمپانی بودم و روش کردم و اومدم بالا، حالت از زمانی که کووید شد و خب داستانهایی که همه میدونی. من از اول با سمت این هاست رفتم، نه جونیور داشت نه سینیور، این هاست بودم. چرا؟ کمی خودم یه دونم بودم، با اکسترنال کانسل خیلی کار میکردیم، خیلی من خوشحال بودم اونجا باز با دوتا وکیل خیلی خوبی که باز نمیتونم اسمشون رو بیارم ولی کار میکردیم، بسیار من یاد گرفتم و اون پایه قوی کاری که من دارم از هاینیکن میاد و از چیزا که یاد گرفتم و البته پایه اخلاق کاری. حالا با هومن حرف زدیم، من یه چیزی خیلی دوست دارم بگم، من اونجا خیلی یاد گرفتم که مدیر حقوقی آفریقا خاورمیانه هاینیکن همیشه میگفت در مسیر پیشرفت مهمترین چیزی که شما رو کمک میکنه از یک جایی به بعد دیگه علم شما نیست، اخلاق شماست. و اخلاق حرفه‌ای از خواهم از کلمه خودش استفاده میکنم، از هامبل بودن اول میاد، از اینکه شما هیچ فرق نداره. مثلا ما باید، یعنی من برای اینکه در مسیر ارتقاء کاریم باید با بچهای فروش میرفتم بیرون، شروع میکردم ببینم فروش چیه، با بچهای فروش و خیلی با بچهای کارخونه، بچهای خط خیلی خوب بود، میرفتم یاد میگرفتم. و این اولین به اصطلاح کار جدی من بود. من قبل از این کم و بیش با دفترهای حقوقی کار میکردم، اما اونقدر رسمی نبود، واسه همین من خیلی معرفیش نمیکنم. مثلا من سال 90 رفتم یه دونه لافرمی بود که مربوط به حقوق نفت و گاز بود، بعد خیلی خوششانس بودم اونجا با دکتر زین الدین همکار شدم، یعنی یه جورای اسیستنت ایشون شدم و بچه های حقوق تجارت بین المللی بهشتی میشناسنشون، چون ایشون 3 دهه مدیر حقوقی نفت و گاز بودن. اون زمان آقای دکتر زین الدین به من قراردادهای انگلیسی میداد. مثلا 90 تازه رفته بودم دانشگاه، هم دانشگاه هم نرفته بودم، البته ما ترم بهمن شروع شد، بعد به من میگفت اینا رو بخون انگلیسی ها رو، بعد هرچی بلد نیستی زیرش خط بکش و معنیشو در من بهتون میگم. مثلا 90 نمیدونستم نگوشیشن چیه، تو اون قرارداده دیدم کلمشو و رفتم خوندم. و میخوام بگم این مسیر کاری سختی داره همراه با من. لیسانس میرفتم لافرم، حال خیلی رسمی نبود ولی موقعیت این بود که با آدم های بزرگ کار کنم. ولی اصلی ترینش با هاینیکن شروع شد، سال 97 مهر 97 بود با هاینیکن شروع شد. بعد از هاینیکن من رفتم یونیلیور. یونیلیور هم این هاوس بودم، هم بیزنس اینتگریتی منیجرشون، سنیور این هاوس کانسل بودم. نمیدونم اونجا لولش یکم متفاوت بود با هاینیکن، یه جنرال کانسل داشت، بعد جنرال کانسل من بودم. و من هم در هاینیکن هم در یونیلیور 2 سمت رو داشتم تقریبا لحاظ کاری، حالا تو یونیلیور رسمی تر سمت وجود داد. بس کامپلاینس، من خیلی کامپلاینس کار کردم به خاطر اینکه هر دو شرکت اینترنشنال بودن و هر دو برای کارشون در ایران نیاز به یک سری موضوعات کامپلاینس داشتن، سانکشن داشتن، به خاطر همین من در هر دو خیلی قوی بودم. و راجع به بیزینس کد اف کانداکت ها که من پیشنهاد می‌کنم بخونید، یه چیز جالبه من اینجا یه ارجاع بدم به موتگورد. در زمان ویسموت یه پرونده ما راجب بیزینس کد اف کانداکت ها بود، راجب به اصطلاح رفتار سستینبل داشتن یه کمپانی. و بعد که من رفتم تو هاینیکن بعدم نه چقدر این قضیه کد اف کانداکت جدیه برای شرکت های بین المللی، و در هم در هاینیکن هم در یونیلیور هر دو این قضیه خیلی خوب. بعد از اینکه از یونیور اومدم بیرون یواش یواش این بود که من دیگه می‌خواستم این مسیر رو عوض کنم. طی سالها کار وکالت خیلی من کم کردم راستشو بخوام، دادگاهی، اما همیشه دفتری بود که با کسی که کار می‌کردم، مشاوره هایی داشتیم بیشتر سویش کردم اونوری. توی این مسیر با یه شرکت استارتاپی هم همراه شدم، خیلی تجربه جالبی بود، اما برای من اونقدر تجربه رسمی یا مثلا متفاوتی نبود توی اون بک‌گراند من. آره تقریبا میشه گفت این شکلی. و این چیز خوبش این بود که خیلی با آدمای جالبی آشنا شدم که قبلا آشنا نشدم، چون من از محیط کارخونه ای خیلی اومده بودم و این مدل آدمای کارخونه ای خیلی فرق کرد. بعد با محیط بچه استارتاپ خیلی برام تجربه باحالی بود، خیلی دوستش داشتم، آدمای اونجا رو خیلی دوست داشتم و کارش هم کار جدیدی بود. و بعد هم دیگه من اومدم اینجا، در تمام مدت همون دفتر حقوقی که با دوستم داشتیم همچنان با هم کار میکردیم، همچنان هم دفتر توی ایران فعال. و این رزومه شغلی و به اصطلاح درسی منه. و بعد هم من دیگه شروع کردم اومدم سمت اپلای کردن، و چون یه سری هدفایی داشتم که حالا بیشتر میتونیم حرف بزنیم.
حتما خیلی از بچه ها تقریبا میتونم بگم 50% در مورد ریکوایرمنت مثلا رزومه ایشون پرسیده بودن. من فکر میکنم توی همین در واقع مبحث اولیه که به عنوان بک‌گراند تحصیلی خودت توضیح دادی، یه گرایی به بچه‌ها دادی، یه مینیمم استانداردی متوجه شدن که کسی که میخواد مثلا بیاد UCLA برای آمریکا اپلای بکنه میتونه رو خودش کار بکنه تا حداقل یه چنین تجربی رو کسب بکنه، هم از موتکورد یا تجربه کاری در هر حال. خب از بحث اول که بگذاریم، بریم یه بخشی خودت اضافه کردی که برای من خیلی جالب بود و خیلی هم مهمه، و نوشتی مقدمه بس. من میخوام در مورد اهمیت شناخت از خودمون و هدفی که داریم صحبت بکنم. میشه بیشتر توضیح بدی؟
بله حتما. فقط قبلش برای اینکه اون دغدغه بچه‌ها رو هم کاور کنم بگم ما جلوتر راجبش خیلی مفصل حرف میزنیم، ولی آره من حتما. همیشه گفتم مهمترین چیز توی رزومه آدم ها از نظر من، حتی وقتی که خودم داشتم، وقتی که یونیلیور بودیم می‌خواستیم کسی رو بگیریم، یا وقتی که هاینکن آخر داشتیم کسی رو می‌خواستیم بگیریم که دیگه بعد کووید نشد، اینکه اون رزومه یک پارچگی داشته باشه که برمیگرده به همین که شناخت از خودمون. به نظر من هر کدوم از ما باید بدونیم هدفمون چیه به طور کلی در زندگی و به طور جزئی در کار، و یک شناختی از خودم داشته. چرا میگم این شناخت برای من مهم بود؟ چند تا دلیل داشت. یکی اینکه وقتی خودتو، اخلاقیاتتو، سبک کاری که دوست داری و میشناسی، البته که این با کار کردن به دست میاد که شما باید چهار جا کار کنی ببینی با کدوم بیشتر، با کدوم سمت، با کدوم نوع کار کردن، اکسترنال دوست داری، این هاوس دوست داری، پیدا میکنی، میفهمی از اون به بعد اصلا چه شغلی رو براش اپلای کنی، کجا بری، کجا درخواست بدی، با چه تیمی بخوای همراه شی که بری بتونی عمل کرده خوبی داشته باشی. شاید من توی کاری برم نتونم عمل کرده خوبی داشته باشم با اینکه آدم با استعدادی هستم، و ممکنه برعکس مثلا توی کار دیگه‌ای برم که اصلا خیلی هم ربطی نداره خیلی موفق بشم و اینها. حتی خیلی وقتا من میبینم آدم‌ها مثلا از مسیر حقوقی وارد بیزینس میشن که خب آفرین بهشون، چون خودشون خیلی خوب اینو خودشونو شناختن که اصلا فیلدشون رو عوض کردن اونجا بهتره. و این به نظر من خیلی مهمه، یکی این که خودمون رو بشناسیم، دو اینکه خودمون رو بشناسیم سر این قضیه مهاجرت. یه عالمه آدم برام نمیشه کجا شروع کنیم. من واقعا دلم خواد به همه اون آدما بگم از اینجا که ببین خودت دلت چی میخواد، آیا واقعا دوست داری، علاقه داری بری توی دانشگاه خارج از ایران درس بخونی، لذت میبری ازش، آیا سبک زندگیت رو چقدر به اصطلاح منعطف هستی که عوض کنی، و چقدر با این هدفه، با این دوست داشتن همگامی. مثلا ما وقتی که ازدواج کردیم خب قرار بود که از ایران بریم و اینا، اینو بک‌گراند رو داشتیم، و خب مثلا بسیار چون هدف رو میدونستیم و یا چون مثلا یه تصمیم من داشتم که تحصیل بکنیم، زندگی رو با این مسیر همراه کردیم، از وسایلمون، از سبکمون، همه چیمون رو با این همراه کردیم. و بعد این روزا که میرم کلاس من واقعا با عشق از خواب پا میشم. من همیشه دوست داشتم خارج از ایران تجربه درس خوندن داشته باشم. از کی؟ از وقتی رفتم جساب. توی جساب اونجا تازه من با مفهوم LLM آشنا شدم. اولین بار بود که LLM به گوشم میخورد. یه کتابی هم بود اونجا و من دادن توی اون ایونت هایی که بر بچه های حقوقی میذاشتن A roadmap to LLM که من اونو نگه داشتم و تا همین قبل از که بیامم استفاده کردم. جالبم بگم من این سری کتابامو، یعنی تمام کتابای حقوقیمو به دو بخش تقسیم کردم، به دو تا دانشگاه مختلف در ایران فرستادم. این کتابا رو هم توی یکی از کارتونا گذاشتم، امیدوارم دست یکی برسه که واقعا به کارش بیاد. یعنی این با این هدف این کارو کردم. اونجا با الهلا ماشاءالله همیشه دلم خواست بخونم. بعد من حالا خوشبختانه افتادم توی مسیر کاری خوبی نسبتاً، مثلا یه ذره مثلا به عقب موکول شد، گفتم خب من مثلا انگار یه دانشگاه هم دارم میرم این وسط. و بعد که دیدم که نه، خب نه نگین اون هدفت، اون چیزی که همیشه دلت میخواست نذار که حسرتش وسط بمون، بیا حالا که اومدم، اگر هر سختی اینجا داره، اگر هر چالشی داره، به دو دلیل، یکی اینکه من خودم شناختم تو این چند سال، دو اینکه هدفم از اولین بود و لذت میبرم از درس خوندنه، حالم خوبه با قضیه، و هر اتفاقی و هر چالشی که اینجا میفته که کمم نیست، اصلا لزوما گل و بلبل نیست، من باهاش اوکیم، حالم باهاش خوبه، حس بد نمیگیرم و میگم اون چیزی که من میخواستم اینم حواشیشه. یه آدمی صحبت میکردم، خیلی آدم واقعا دانایی، یه موضوعی باش مطرح کردم سر دلتنگی، دلتنگی که میام اینجا برای خانواده، به من گفتش که نگین چه حقوقی، باید حقوقی حرف میزنه. این کاری که تو داری میکنی پکیج دیله، تو بیا همین الان داری بهش فکر میکنی که اوکی، یکی از شروط، یکی از کلازای این پکیج دیل تو اینه که بری اونجا خیلی دلت تنگ میشه. خب آیا همچنان این دیلو امضا میکنی الان که با من و تو به این شفافیت رسیدیم؟ و من گفتم آره امضا میکنم. شماها با خودتون همه اینا رو بگین، بگین آقا با سختیه، مثلا حالا با وضعیت متفاوت مالی، متفاوت زندگی، آیا این دیلر رو امضا میکنین، پکیج دیلر؟ اگه آدمش هستی امضا کن، اگه آدمش نیستی واقعا خودتون رو با این موجی که حتماً حتماً بریم همراه نکنین. این نظر منه، این چیزیه که من فکر میکنم و بهم کمک کن. یا یه موضوع دیگه هم میخوام بگم، یه سری آدم ها واسه هم مینویسن که ما میترسیم شروع کنیم فاند نگیریم. خب خب تو شروع نکنی اصلا نمیفهمی چی میشه. چون که یه استانداردی نیست که بگه مثلا به نگین نادعلی مثلا انقدر فاند میدم، مثلا به فلانی مثلا 100% فاند میدم، به فلانی هیچ فاند. هیچ کس نمیدونه. تا شما اپلای نکنی مشخص نیست چقدر فاند میگیری یا نمیگیری یا اصلا چی میشه. برای اپلای کردن من نمیگم اصلا از این حرف خوشم نمیاد، هزینه نداره. نه از واقعا هزینه داره. خب اما هزینه های اولیه‌اش رو میشه تا حد خوبی کاهش داد، چون از ایرانیم حالا جلوتر راجعش حرف میزنم. اما یعنی میخوام بگم نسبتاً مثلا اگر واقعا هدفتون اون آرزوتون اینه که این درس رو بخونید، وقتی دوست دارین تو این دانشگاه باشین، که میگم تجربه فوق العاده من همون روز اول که هم دانشگاه گشتم اینجوری بودم که وای خدایا. یعنی من قبلا اومده بودم UCLA به عنوان ولی توریست، و یکی دلایلی که اصلا انتخاب کردم UCLA و همین بود که من اومده بودم دیده بودم اینجا رو، خیلی دوست داشتم کمپسش رو، خیلی دوست داشتم. چون من برکلی هم قبول شدم، برکلی قبول شدم، UCS قبول شدم، داویس و ایرواین و اینا همه رو زدم و همه رو قبول شده بودم، و حتی تگزاس، دانشگاه تگزاس. ولی خب انقدر من عاشق کمپس UCLA شدم و انقدر عاشق نوع ارتباطشون با دانشجو، خیلی مهم بود برام، که من UCLA انتخاب کردم و البته فاند خوبی که بهم داد. خب پس اگه که میخواین شروع واقعا ببینین نتیجهش میشه، باید شروع کنی. یعنی اصلا چاره نداره. اگه فکر میکنین نگین یا هر کسی که اومده این مسیر رو رفته بهت بگه که این اتفاق 100% میفته یا نمیفته، به نظر من خیلی حرف قابل اعتمادی نیست. حتی اگه از خود من شنیدین که من بهتون گفتم 100% این فاند رو میگیرن، از خودتون رو بشناسین، ببینین چی میخواین، ببینین با همه اون پکیج دیل راحت هستین یا نه، و بعد برای اینکه به جایی بخواین برسین ببینین نتیجه میگیرین یا نه، باید قدم اول رو برداریم. و یه چیزی هم بگم راجب این قدم اول، من یه باز خوششانسی دیگه داشتم. یک دوستی دارم، آقای محمد قاسمی، خودش لندن درس خونده، انگلیس درس خونده. محمد کسی بود که به من گفتش که نگین خودتو باور کن. چون من فکر میکردم خب مثلا من رزومم خوب نیست یا مثلا نمیشه، یا منم میترسم وای اگه این نشه اگه اون نشه. و محمد خیلی همراه بود توی این، به نظر یکی هر کسی این همراه رو داشته باشه اون قدم اوله رو خیلی خوبه. یعنی به من گفت وای چرا نشه، مثلا تو چرا، مگه رزومت چه چیزا بدی داره، چیز خوبی داره، مثلا اینا رو بیا چک کن. و این خیلی به نظر مهمه، با هم بشیم. من تنهایی این مسیر به طور کلی، مسیر اپلای آمریکا خیلی اذیتم کرد. و اگه فکر میکنین یه نفر دو نفر این با هم میخواین کار بکنین، خیلی خوبه که با هم همراه شین، حس بهتری میده بهت.
امیدوارم چنین فضایی بیشتر باشه توی ایران و بچه‌ها بتونن هوای همدیگه رو داشته باشن. خیلی مقدمه خوبی بود به نظرم، واقعا نیاز بود که در واقع ذهنیت بچه‌ها رفرش شه از طریق این مقدمه. بریم سراغ مبحث بعدی. این که من می‌بینم جابجا کردی اینو، فکر کنم از هفتمی هشتمی آوردی رو سومی. چرا برای ارشد مجدد اقدام کردم و این ارشد مجدد به طور کلی چه مزیتی نسبت به دکتری داشت؟ اینم فکر میکنم به همون شناخته برگرده.
دقیقا واسه همین آوردمش بالا همون جا. اول که من یکم بگم LLM توضیح بدم، البته 100% هم میدونم، فقط حالا من وظیفه خودم دارم اینجا بگم LLM.
در مورد پوستر هم بگیم که ما چرا داریم مثلا کارشناس ارشد حقوق جنرال استفاده.
بله بله حتما. دقیقا وقتی LLM میشه اینجا Master of Law، چه اینجا انگلیس و کانادا، تا این ستایی که من روش نسبتاً تسلط دارم، چون من انگلیس هم اپلای کردم و اونجا از LSE و کینگز کالج و کوین مری پذیرش گرفتم. کانادا اپلای فقط اکانت باز کردم، دلم خیلی با کانادا به دلایل مختلف نبود من، ولی خیلی دانشگاه خوبی داره و دیگه اصلا به اپلای نرسید که من جوابش رو بگیرم. لذا تو این سه تا کشور رو من نگاه کردم، مثلا مستر آف لا میشه بیشتر تمرکزشون، چیزی که من متوجهم تا اینجا، به جز یه دانشگاهی مثل استنفورد مثلا که خیلی تاسات روی دانشجوی بین المللی، روی این دانشجوی بین المللیه. یعنی شما مثلا همین الان کلاس ما 224 نفره به طور کلی LLMمون، و این 224 نفر شاید 20 نفر آمریکایی هستن، یعنی JD آمریکا رو خوندن و بعد اومدن LLM خوندن. مستر آف لا بعد چند تا مزیت داره برای آدمی که میخون. اول اینکه شما وقتی داری اپلای میکنی میری توی سمت دانشگاه ها، میری قسمت ادمیشن، میبینی زده چندین نوع LLM مختلف. من تجربه‌ام راجع به UCLA رو بگم و بیشترشون تقریبا همینن. شما وقتی اونجا میخوای اپلای کنی، گرایش‌های مختلفش رو زده. نوشته بیزینس لا، مثلا زده انترتینمنت لا، اینترنشنال لا، انوایرمنتال لا، همه اینا رو زده و شما نسبت به اون گرایش یه SOP می‌نویسی و بعد رزومت هم خب حالا همخوان با اون گرایش باشه. اما وقتی که قبول شدم توی UCLA یا جای دیگه، به اصطلاح فقط LLM رو قبول می‌شی، دانشگاه دست شما رو باز می‌ذاره که چه تخصص تخصصی میخوای انتخاب کنی. بر اساس اون تخصصی که انتخاب میکنی، حالا تکس، بیزینس، انترتینمنت، یه سری کورسای اجباری داره که برمیداری و یه سری کورسای اختیاری و در آخر این دوره LLM شما مثلا میشید کارشناسی، یعنی LLM Master of Law این دانشگاه داریم، بیزینس اسپیشالیزیشن، انترتینمنت لا اسپیشالیزیشن و این به این صورته. یعنی اون Master of Law، چون من به هومنجا گفتم من تایتل چی بزنم، گفتم ببین من دارم بیزینس و انترتینمنت با هم میخونم جفتش رو، ولی نکتهش اینه که اگه الان بزنی حرف درست نیست، چون من باید تموم کنم این رو و بعد تو بتونی بگی من تخصص این گرایش رو دارم. لذا شما SOP تون رو بر اساس تایتل هایی که در وبسایت میبینین بنویسین، ولی بیشتر دانشگاه ها وقتی وارد میشین شما به عنوان یک دانشجوی LLM Master of Law وارد میشین و بعد دانشگاه به شما این حق رو میده که انتخاب بکنین. حالا یه سوالی هم خیلی از من پرسیدن که چرا ارشد، یعنی دوباره ارشد مجدد خوندی، هم کار کردی، دکتری نخوندی، مخصوصا از لحاظ ویزایی؟ اصلا من آدم دکتری خوندن نیستم. شناخت خوده بگی. مثلا من واقعا اولا که دوست دارم اینو اینجا بگم، جامعه حقوقی ایرانی دکترا خوندن یک شغله. من نمیدونم ببین تو ایران به نظرم به چشم شغل متاسفانه نمیشه نگاش کرد اینقدر به خاطر شرایط زندگی، ولی واقعا یک شغل. شما وقتی دکترا میخونی در هر رشته‌ای در خارج از ایران، اون شغل شما میشه تحقیق، پژوهش، وظیفه شغلی شما میشه دستیار استاد بودن، کمک کردن در تمام مراحل ریسرچ شغل شما میشه و زندگی شما بر اساس اونه و حتی حقوقی براش دریافت میکنی. ولی باید شخصیتت بخوره، هدفت بخوره، روحیاتت بخوره. من اصلا آدم دکترا خوندن نبودم، من اونقدر آدم ریسرچ محوری نیستم متاسفانه، و برای همین برای مثال توی رزومه من که نوشتم چند تا مقاله بنویسم، من مقاله ننوشتم تا حالا، یکم هم ناراحتم ننوشتم، ولی یه برام خوشحالم خیلی خودم آدم آکادمیک اون شکلی اصلا نمیتونم جای معرفی بکنم، به خاطر همین مقاله هم ندارم. حالا شاید در آینده دوست داشته باشم توی تخصص که مخصوصا این روزا دارم میخونم بنویسم، ولی تا به امروز که داریم با هم حرف زنیم من تا حالا مقاله ای ننوشتم و مدلم هم مدل دکترا خوندن نبود، ولی خیلی ها میبینم که واقعا مدلشون مدل دکترا خوندنه و خیلی خوشم میاد انقدر که مثلا هدفمند دارن اینا رو مثلا مقاله هاشون رو میخونن، ریسرچ میکنن، اصلا یک سری ایده های نابی واسه تحقیق توی ذهنشون دارن. ببینید چی میخواین، مثلا یه چیزی نیست که همه بیان LLM بخونن، نه، شاید واقعا یکی میخواد دکترای حقوق فلسفه بخونه، انقدر بک‌گراند قوی داره که بیاد این دکترا بخونه، یا دکترای حقوق بین‌الملل یا هر چیز دیگه‌ای که دوست داره. خودتونو ببینید خودتون چی دوست دارین. و یه سوالی که چند نفر ازم پرسیده بودن، یه چند تا مورد مشابهش هم دیدم که میگفتش که به نظرت اینجا فوق لیسانس بخونم بعد بیام. من خودمو بگم، نمیدونم، اگه زندگی جور دیگه ای بود شاید ترجیح میدادم که الان این حرف رو میزنم، به محض اینکه لیسانسم تموم شد میومدم، شاید حتی اگه بعدش برمیگشتم یا هر چیزی، ولی سریع تر میومدم اینجا فوق لیسانس میخونم. البته یه موزلی هم واسه بچه های ایران داره. ببینید شما اینجا مخصوصا توی LLM که میشین، چون بیشتر آدم هایی که میان وکیلن، تقریبا میشه گفت اکثری، نمیگم همه، اکثریت وکیلن، کار کردن، تجربه کاری دارن. اگه سر کلاس بیزینس اسوسییشن مثلا ما میشینیم و یه چیزی میگه، من میبینم که بچه‌ها که مستقیم از لیسانس اومدن واقعا سختشونه، چون این چیزی که تو کامل درس میده خیلی پرکتیکاله و شما وقتی که تجربه کاری نداشته باشی یه ذره اذیت میشی. اما اگه بخوای از لحاظ علمی نگاش کنی، از لحاظ یکم راحت بگم ویزایی نگاش کنی، اینکه بعد از لیسانس بیای چون سنت کمتره راحت تره به نظر من. این چیزی که من تو این مورد، چون من اومدم یه گروهی ساختم بچ از تو همین گروه های تلگرام که واسه ویزا بود، گفتم آقا اگه هنوز کسی از LLM بخونه، اونجا من تازه فهمیدم چقدر دوستان واسه LLM اپلای کردن. نگاه میکردم به الگوش، یکم حس کردم انگار، نمیگم صد درصد، یکم حس کردم اگه که سنت پایین تر باشه خب ویزا خیلی راحت تره، حالا جلوتر از ویزا میگم. این نظرم نمیدونم خیلی یه فقط یه هینتی، ولی کل از
اونم سن ندم. تقسیم بندی کردی، تقسیم بندی خیلی بجا بود. اینکه ویزایش کردی خیلی بجاتر بود، چون که من خیلی شنیدم که آقا آمریکا مثلا مدیر حقوقی خودمونم ارشد آمریکا خونده بود، ولی میگفت که کسایی که همکلاسیش بودن اکثرا سنشون خیلی بالاتر بود و اونایی که دکتری بودن هم خیلی بالاتر ده. اصلا نمیخوردن به هم دیگه. و آره بالاخره اون تجربه ای هم که اون شخص باید کسب بکنه برای اینکه بیاد LLM بخونه اونم خیلی مهمه، ولی از این طرف با یه بلوکه میشه توسط ویزا دیگه، واقعا از یه
نمیگم بلوکه، آره جلوتر میگم، آره نمیگم که بلوکه میشه ولی شاید بد نمیشه. ولی بگم که به نظر من الان از لحاظ علمی بسیار آماده ترم برای LLM خوندن تا بعد از لیسانسم، واقعا اینو صادقانه. یعنی من پارسال داشتم با کسی صحبت میکردم، گفتم خودم رو هیچ وقت انقدر آماده این که برم سر یک کلاسی موضوعات، حالا من بیزینس و انترتینمنت انتخاب کردم، این موضوعات رو گوش بدم و یاد بگیرم اندازه الان نبودم. و شاید اگه مثلا 4 سال قبل می اومدم شاید نمیتونستم عمل کردی که امروز سر کلاس ها دارم و داشته باشم. اینا همه چیزایی که ببین خودت کجایی، راهی خودت از اون درس خوندنه چی میخوای. یعنی اصلا چیز نیست که من بیام الان دیکته کنم، کلا هر وقت دیدین یکی یه چیزی دیکته کنم خیلی مخالفم با این موضوع. اگه مشورت از کسی میگیرین اون همیشه موضوعات رو بگه، شرایط رو بگه، شما بر اساس زندگیتون انتخابش بکنه. این جوابای من بود به اینکه آیا سری بعدش میمدی. از لحاظ ویزایی شاید راحت‌تر باشه، از لحاظ علمی بدونین خیلی اذیت میشی، مخصوصا اگه تجربه مودکورت و اینا نداری. راجع به مودکورت یه پرانتز زنم، انقدر تاکید میکنم قبل از اینکه بیام با یه آقای صحبت کردم، اینجا وکیل هستن، ایشون تو ایران وکیل بودن سالها، مثلا سر سوی 40 سالگی 45 سالگی لاتاری برنده میشن و میان آمریکا. وقتی باشون حرف زدم، حالا چون ایشون لاتاری برنده شده بودن و گرین کارت داشتن، مستقیم جیدی خوندن، چون خب جیدی ویزا نمیگیرن بچه‌ها دیگه. من اینم بگم اینجا، چون با یکی از دوستای صمیمی گفتم نگی میخوام جیدی بخونم، فقط از ویزا نمیگیری، خودتو اذیت نکن، جیدی خوندن رو جلوتر میگم چرا ویزا نمیگیری به ایرانی مخصوص. به من گفت نگی اینجا من میرفتم دنبال کار، با اینکه مثلا جیدی آمریکا هم خوندم، یکی از چیزایی که تو رزومه خیلی دنبالش بودم مودکورتا بودن. آیا تو مودکورت شرکت کردی تو دوره لیسانس؟ و گفتم که آره مثلا من 2 تا مودکورت شرکت کردم. من گفت خیلی خوبه، میخوام بگم اینقدر این قضیه مهمه. این روزا هم که دانشگاه شروع شده مدام به اصطلاح خبرنامه های دانشگاه، میخوام کلمات فارسی دقیق رو استفاده، خبرنامه های آره دانشگاه میاد برای تیم مودکورت، همینجور جلسه دارن، بچه ها بیاین این کار بکنیم اون کار کنیم. میخوام بگم خیلی جدیه اینجا، اصلا اسوسییشن مودکورت خیلی جدیه. این از این تا اینجا.
بعدش هم منم یه پرانتز باز بکنم، خیلی از بچه ها فکر میکنن که باید شرکت کنن تا به مقامی برسن توی مودکورت و این، ولی این اصلا موضوعیت نداره. به نظر من صرف شرکت کردن توی یه مودکورت بین المللی خودش یه پیروزی و یه حرکت، یه گام خیلی بزرگ رو به جلو میتونه حساب بیاد.
دقیقا شرکت با کیفیت دیگه. البته
آره حالا نه که در اومد، ولی در کل دارم میگم که فکر نکنن اگه ما مثلا قهرمان نشدیم پس هیچ فایده ای نداره، منظور من اینه.
دقیقا موافقم.
بریم سراغ سوال بعدی، یکم وارد عمق بیشتری بدیم به اون تصمیمی که گرفتی، اینکه چرا سمت آمریکا رفتی برای اپلای کردن. اولا میدونیم که حالا کانادا و انگلیس هم رفتی، انگلیس یه گام بیشتر، کانادا به اپلای نشد و تو آمریکا رو کامل دیدی.
دقیقا. خب اولین نکتهش این بگم که برمیگردم شخصی بوده، خیلی شخصیه، خب اینو من اصلا بازش هم نکنم. دومیش که من اومده بودم شانس رو داشتم اینجا رو دیده بودم، بعد من به خاطر کار و بعدم ویسمود اروپا رو هم دیدم برای کارم خب خیلی سفر میرفتم، اروپا هم دیدم، دانشگاهاشو آشنا شدم باهاشون، مکاتبه هم میکردم باهاشون و مدل دانشگاه های آمریکا خیلی دوست داشتم، خیلی زیاد. خب از همه نظرشون، از گستردگیشون مخصوصا، حالا گستردگی چیزی که من حال خوب میده و بعد هم فرصت های بسیار که میتونی پیدا کنی، یعنی اگر بتونی، بله خیلی رقابت زیاده، اما همونقدر که رقابت زیاده فرصت هم زیاده توی آمریکا، این یه واقعیته و من اینو دارم از همین روزهای اول میبینم. اصلا کار راحتی نیست، مثلا از همین امروزی که روز اورینتیشن گرفتیم سر کلاس خیلی جدی آب پاکی ریختن و دستم که شما به عنوان اینترنشنال استودنت اینجا خیلی سخت در کارتون و کسی که جیدی داره، ولی نشدنی هم نیست. اما خب این تنوع، این وسعت کشوره و این وسعت کاره و چرخه بزرگ اقتصادی، به هر حال شما اگر یک مزیت رقابتی کوچیک هم که داشته باشین، به هر حال یه جا میتونین فیت بشین و بعد رشد کنین و برین بالا. این یکی از چیزای آمریکا بود. یه چیزای شخصی بود، چون که من کالیفرنیا رو دوست داشتم، یعنی مثلا من اصلا فقط کالیفرنیا رو زدم، یعنی بگم تکلیفم با خودم مشخص بود، من اصلا سمت واشنگتن رو نزدم با اینکه واقعا اونجا فوق العاده است، اما من کار نکردم. یه دلیل دیگه‌ش این بود که توی کالیفرنیا شما وقتی که پروانه وکالت هر جای دیگر رو داشته باشین، شما میتونین بدون اینکه نیاز باشه جی‌دی آمریکا رو خونده باشین یا یک سری کورس‌ها رو بگذرونی، در کالیفرنیا امتحان کانون وکلا رو بدین. این توی نیویورک مثلا امکان پذیر، مثلا توی نیویورک حتما شما مثلا همین الان توی رشته بچهای دانشگاه ما خیلیا که میخوان نیویورک امتحان بدن، با اینکه وکیل هم هستن در آلمان، در استرالیا، هر جا میان یه سری کورس بعد بگذرونن، مخصوصا وقتی کاملا نباشن. حالا انگار کاملا هستن متفاوت تر، یعنی مثلا از انگلیس اومدن که متفاوت تر، من نمیدونم، ولی بقیه بعد یک سری کورس ها رو التایم بگذرن. تو کالیفرنیا رو نداشتی و این چه فرصتی به من نگی میداد با تجربه من، اینکه وقتی میام LLM میخونم و به هر حال هم هزینه داره، همین که یه تجربه یک بار خیلی کوتاه، بهترین فرصت رو، یعنی چجوری بگم، بهترین نفع رو ازش ببرم، بتونم رو کورس های تخصصیم وقت بذارم، مجبور نباشم کورسی بخونم که تازه الیجیبل بشم برای کانون وکلا اینجا. این خیلی بهم اینشو خیلی دوست داشتم. انگلیسم واقعا خوبه، میگم LSC که بود یکی از کسایی که یه جورای منتور من بود تمام سالا منو داشت میکشت، گفت تو LSC قبول شدی نمیخوای بری؟ و میگفتم که نه، به خاطر اینکه من خودم، من تو آب و هوا نمیدونه من توی انگلیس آدمش نیستم. این بود، وگرنه انگلیسی هم خیلی خوب، ولی جلوتر میگم انگلیسی شاید از لحاظ ویزایی هم انتخاب عاقلانه تری باشه. راستش من صراحتا میگم آقا، کانادا و انگلیس از لحاظ ویزا، مخصوصا انگلیس از لحاظ گرفتن ویزا، و انگلیس و کانادا از لحاظ موندن بعد از درس انتخاب عاقلانه تری هستن. فکر نکنین هر آدمی که مثلا جای خوبی هست الان انتخاب عاقلانه یا بهترین انتخاب برای همه اون قشر رو کرده، نه، بهترین انتخاب برای خودم رو کردم، شاید هم اشتباه کرده باشم ولی برای خودم رو کردم، ممکنه برای شما این جواب نده.
آره از نظر ویزا و اینا واقعا رتبه آخر
قرار
میگیره آمریکا.
آره
حالا مسئله ای که
آره یه چیزی هم اینجا اضافه کنم یادم نره، توی آمریکا ایالت به چون ایالتیه به سر، هر ایالت قوانین خاص خودش رو برای کانون وکلاش داره. اگر به این فکر میکنید که میخواین بعد از اینکه درس خوندین اینجا کانون وکلا بدین، وقتی که توی سایت کانون وکلا این ایالت برین کامل توضیح داده هر جا شرایطشو. حالا من روی کالیفرنیا نیویورک خیلی تسلط داشتم چون روی این دوتا بیشتر از کلن، مثلا وکیل هایی که خیلی میخوان کار بین المللی بکنن نیویورک رو میگیرن، مثلا وکیل هایی که هستن که از مثلا من میدونم دوستام حرفی زدن از ترکیه هستن، میگفتن که خب خیلی وکیل های ترکی هستن که برن نیویورک بار رو میگیرن، اونجا مشتری ترک خیلی زیاده کار میکنن، یا کسایی که مثلا از آلمان اومدن یا سوئیس اومدن ترجیحشون اینه که بار نیویورک رو برن یا از انگلیس، چون شما رو خیلی اینترنشنال میکنه. اما من برای خودم باز فکر کردم که آقا من از جایی اومدم که وکیل بودن درش بعد بین المللی هیچ وقت به من نداده، خیلی کم داده، و من ترجیح میدم اگر بخوام ایالتی انتخاب کنم ایالت بزرگتر و راحتتری برای من باشه، که هم امتحانش رو بخوام راحتتر بدم، کورس ور ندارم دیگه، مجبور نباشم LLMمو چیز کنم، اختصاص بدم به کورسای کانون، چون کورسایی که میشه بعضیش خودت بخونی، هم این که دوست دارم اینجا دیگه مدل کار، مدل شرکت اینجا، مثلا تگزاس هم واقعا به نظر خیلی خوبه، من اگه نمیمدم اینجا باز بعدش نمیرفتم سمت شرق، میرفتم سمت تگزاس. دانشگاه های بسیار خوبی داره و کانون وکالش فکر کنم خیلی پیچیده نیسته. ریت قبولی کانونا رو هم بگم، حالا که اینجا دارم میگم، همین اسلایدی که چند روز پیش برام گذاشتن، نیویورک تقریبا نرخ قبول ریت قبولیش 50 بالای 50 درصد، یعنی هر 100 درصد که امتحان میدن 52 درصد هر سال همون دفعه اول قبول میشن. توی کالیفرنیا متاسفانه بسیار سخته، فکر میکنم 30 خورده امسال خیلی زیاد شده، 30 خورده درصد قبول میشه دفعه اول. کلن بسیار ایالت سختی هستش امتحانا. این قضیه کانون وکلا اینجا ببندم، بیشترم نمیگم اینجا چون من تجربه زیسته خودم قراره اینجا حرف بزنم. من هنوز نرفتم امتحان ندادم، نمیگم چیز بیشتر. اگه یه روزی امتحان دادم اون منجا همینجا قول میدم و اگه قبول شدم که بیام
یه پادکست اومد.
آره یه پادکست جدا، ولی تا اینجاش که من فهمیدم اینه دیگه، بیشتر از اینه.
مبحث بعدی در مورد پیدا کردن دانشگاه بر چه اساس بود؟ نحوه مکاتبت با اساتیدی که داشتی به چه شکل بودش؟ چطوری بودش؟ البته به سوال قبلی هم مرتبط میشه، اینکه تو خودتو محدود کردی به یک کشور و یه ایالت، این خب دایره انتخاب دانشگاهات هم محدودتر میکنه طبیعتاً. ولی خب چرا UCLA رو انتخاب کردی؟ پروسه مکاتبت با اساتید چطور بود؟
خب من یه جا اینجا اول همین اساتید رو جمع کردم. شما LLM میخوای بخونی با هیچ استادی صحبت نمیکنی، کلن کمیته محور پذیرش LLM، یعنی شما صرفا با دانشگاه در ارتباطی و مدارک رو برای دانشگاه میفرستی از طریق LSAC که حالا جلوتر راجبش میتونی صحبت بکنی و بعدش، یعنی هیچ استادی شما رو نمیبینه، نه شما حرف میزنه، نه نقشی میتونه داشته. خوبه استاد رو بشناسی، خاصی میتونی باش مکاتبه کنی. کاری که مثلا من یه استادی سوالی داشتم ازش پرسیدم، ولی هیچ نقشی ایشون در مثلا اون دانشگاه برکلی بود پذیرش من نداشت، یعنی اصلا نه اشاره‌ای بهشون میشه نه شما مدارک از دانشگاه. پس این مدل، من دکترا هیچ‌وقت شما اقدام نکردم نمیدونم، ولی من دیدم بچهای رشته‌های دیگه تو دکترا خیلی باید با استاد ارتباط بگیرن و استاد بهشون اون فاند رو به اصطلاح تخصیص بده و برن جلو، ولی LLM اینجوری نیست. LLM شما اپلای می‌کنین، کمیته محور کمیته میخونه مدارکتون رو و به اصطلاح قبول میشین یا قبول نمیشین، فاند میگیرین یا فاند نمیگیرین. این از این. حالا من یکی جدا اسکالرشیپ اپلای کرده باشین. UCLA میگم توی من کالیفرنیا رو خواستم انتخاب کنم، زدم کالیفرنیا. دانشگاهی که زدم انتخاب اولم که مثلا این رتبه بندی بگم بکلی بالاتر بود، بعدش UCLA بود، بعدش UCS بود، بخشید UCS بعد UCS بود و ایرواین و داویس. من اینا رو که زدم همش رو قبول شدم، بکلی که قبول شدم، بکلی فاند نداد به هم راستش و خب هزینه هم سر به فلک اینجا، ولی چون UCLA فاند داد و اینجا این بحث رو هم، بحث نمیگم کثیف، بحث تمیز رو هم من تموم کنم یک بار برای همیشه، که پارشال فاند میدن اینجا 99% مگه اینکه شما جزء اون 1% بسیار تاپ جامعه حقوقی باشین از ایران.
فاندو الان میخوای صحبت
نه ولی بخوام این دغدغه بچه ها رو تمام کنم، چون همه بدن از کسی نمیپرسن فاندت چقدر حال جلوتر چون نمیتونه بگه.
از اینجا به پادکست گوش نمیدن اگه فاندو بگی.
نه فاند آخر میگی. و بعد برین سر زمان بندی اپلای که گفته بودین. ببین ددلاین ها برای آمریکا، خب انگلیس یه ذره ددلاینش راحت تره، یه ذره دیرتره، ولی اولا که من پیشنهاد میکنم در زودترین زمانی که میتونین از مثلا مهر و آبان به بعد اپلای کنین، حتی همون انگلیس رو، چون LSE خیلی طول داد جوابشو بده. یعنی اگه من فقط روی انگلیس تمرکز کرده بودم یکم سردرگم میشدم، واقعا LSE طول داد، سه ماه فکر کنم طول داد.
LSE منظورت لندن اسکول آف اکانومیکس دیگه؟
بله بله بله.
یکم باز کنم
بله بله ببخشید من نگفتم. مثلا کوین مری خیلی سر جواب داد، کوین مری 5 روز جواب داد، یا کینگز کالج سر همون یه ماه که گفتم جواب داد، ال اس سی خیلی دیر جواب داد. شما هر چه زودتر اپلای کنی تصمیم گیری بعدش براتون راحت تره، چون نتایج با هم میاد، راحت تر میتونی ببینی کجا فاند گرفتی نگرفتی، چیکار میخوای بکنی، ویزاتو میخوای چیکار بکنی. این حرف اولین ددلاینی که من دیدم از نوامبر شروع میشد توی آمریکا و یواش یواش من فکر میکنم اون سالی که من و میگم اون سال چون دو سال پیش بود من UCLA اپلای کردم، اول ژانویه ددلاینش بود. خب حالا یکم برگردیم عقب، من همیشه ددلاین رو میذارم بعد میام عقب‌تر خودم برنامه‌ریزی میکنم که چی میشه. اگه شما میخواید برنامه‌ریزی کنید، یک اینکه زبانتون در چه حدیه. من نمیدونم، یه نفر هستش که زبانش انقدر خوبه سر یه ماه تافل، من تافل امتحان دادم، تافل یا آیلتس رو بخونه میره گوله مثلا امتحانشو میده، اون مثلا دانشگاه‌ها 99%شون بالای 100 میخوان، بعضی دانشگاه ها دانشگاه سمت نیویورک فکر کنم بیشتر از 100 میخوان. من یک چون پرسته بود میگم من 103 شدم ولی دانشگاه هم 100 میخواست. ولی شما هر چقدر نمرت بالاتر بشه شانست به نظر من برای فاند و اینا مخصوصا وقتی کشور غیر انگلیسی زبان میای بیشتر. خب پس تقریبا آیلتس
هم میگرفتی؟
آیلتس رو هم قبول میکرد بله، ولی من یه دلیلی که تافل دادم که به نظر یه چپتر جدا میخواد که آیلتس بدیم راحت تر یا تافل، فقط کلی بگم من تافل رو آکادمیکی تر و منظم تر و با چارچوب تر میبینم نسبت به آیلتس. اگر حال میکنید باهاش با کامپیوتر آدم کامپیوتر بازی هستین، تافل رو انتخاب کنید. به نظرم من تافل امتحان دادم و همه شون تافل قبول میکنن، بعضی هاشون آیلتس هم قبول میکنه، یعنی اینجوری. و بعضی دانشگاه های آمریکا میدونم که نه اصلا آیلتس قبول نمیکنه. بخونید سایت دانشگاه ها رو بخونید. بریم روی اپلای، زمان بندی اپلای. من از فکر میکنم اول مرداد ماه اینطورا بود، اون سال تصمیم گرفتم، دو سال پیش میشه 1400 میشه دیگه، درست حرف کنم 1400 تصمیم گرفتم مرداد ماه. شما کاری که من کردم پیشنهاد میکنم همه دانشگاه ها، بعد اینکه تصمیم گرفتین کجا چی چه جوری، من اکسل درست کردم، اسم دانشگاه ها رو نوشتم، ریکوایرمنت هر کدومش رو جلوش نوشتم، ددلاینش رو نوشتم، LLM هایی که داره نوشتم، سایت لینک ادمیشنش رو گذاشتم، آدرس ایمیل هایی که میخواست گذاشتم، اگه فاند میده یا نمیده، آیا نیازه برای فاند جدا اقدام کرد یا آیا همزمان با اون اپلیکیشن دانشگاه خودش فاند در نظرتون میگیرن یا نه، همه این اطلاعات رو جلوش بنویسید. بعد نسبت به اون عدد هایی که در میارین، تاریخ هایی که در میارین، ببینید که کدوم رو زودتر اپلای بکنید که راحت تر باشه. ولی خواهش میکنم دم ددلاین از هر چی دیرتر اپلای میکنید دیرتر جوابتون میاد. زود تا جایی که از زمانی که مثلا اپلیکیشن باز میشه مثلا اصولا 3 ماه 4 ماه قبل از اینکه اپلیکیشن خاطر ددلاین باشه باز میشن اپلیکیشن، اگه حتی تو انگلیس که خیلی زودتر باز میشن، شما اپلای بکنید. خب این از این، پس اطلاعاتو دارید، خواهش میکنم وبسایت رو بخونید. یه نکته راجع به فاند کلی اینجا بگم، همین چون تو بحث اپلیکیشنه، تو آمریکا بیشتر اوقات همگام با پر کردن اپلیکیشن LLM از شما میپرسه که آیا میخوای در نظر گرفته بشی برای فاند یا نه، همونجا جواب میدی. اصولا اپلیکیشن اصولا جدا نمیخواد، اما یک سری فاند هستن که بیش بعدن صحبت میکنن، اون اپلیکیشن جدا میخواد. اصلا این سوال رو من اینجا جواب بدم. بعد ببینید شما چقدر وقت میخواییم واسه امتحان زبان دادن، خب و ریسکش هم در نظر بگیریم. خواهش میکنم در ریسک اسسمنت ما حقوقی خوبه بگین که آقا اگه من قبول نشدم مثلا دو هفته این ادوانس اون ددلاین این کار بکنید، دو هفته هم که طول میکشه جواب آیلتس بیاد، همه اینا رو در نظر بگیر، نظر لبلب. از تابستون به نظر من اگه زبان کسی خوب نیست بر رو زبانش وقت بذاره، از بهار به نظرم بعد رو زبانش وقت بذاره، اگر که نه اصلا میشه از اول تابستون هم شروع کرد، همون تیر و مرداد شروع کرد، به شرطی که دستتون تون باشه. اسوپی میخواییم بنویسیم، رزومه میخواییم سی مدارک بفرستیم. به نظر من که دیرترین حالت بعد اون موقع باشه.
مرسی. برای زبان بچه خیلی سوال پرسیدن، من تجربه شخصی خودت رو میخوام، البته میدونم که از اول خوب بوده، چی کار کردی که بهتر تقویت شد وضعیت زبانت که دیگه اصلا واسه تافل زیاد وقت نذاشتی برای امتحانش؟
تجربه شخصی زبان من فکر میکنم خیلی برای بچه کارآمد باشه، ولی میگم بچه من اینجوری بوده که خب زبانم چون کار کردم رو شبانه روز مجبور بودم انگلیسی صحبت کنم، وسطش هم یکی به زنگ زد بیدار بودم، مدیرا چون مجبور بود انگلیسی حرف بزنی سویچ میشد ذهنت. اون خیلی کمکم کرد. من واسه تافل خوندن تی پی او تی پی او خیلی خوب بود. تی پی او و یه چیزی واقعا من اوسی کنم به این لغات 12 یا 11 الان یادم نمیاد چون دو سال پیشم تان دادم. این شما اینو حفظ کنید هم خودش رو، حالا من یه فایل باحالی دارم بهت میدم تو تلگرامت بذار اصلا شما همه داشته باشن، ولی مثلا اینکه راحت هم شه واسه بچه‌ها. این فایله این لغات رو داره، جلوش هم معنی انگلیسیش رو داره هم معنی فارسیش، بعد حتی این معنی انگلیسیاش هم مهمه، یعنی میاد تو امتحان. من اگه که تونستم مثلا لیسنینگم رو فکر کنم یا 29 زدم یا 30 الان، یعنی بالاترین نمره زدم بود، این لغت رو خیلی خوبه، یعنی این قطر که میخونی هم به رایتینگ کمک میکنه، هم به لیسنینگ کمک میکنه، هم به ریدینگ کمک میکنه، به همه چی کمک میکنه. نمیگم اونقدر شاید به اسپیکینگت کمک نکنه که باز تو اون قسمت شنیداریش کمک میکنه، ولی من خیلی تی پی او زدم، یه دونه ماک دادم، ماک بدیم به نظرم همیشه با چیزای آزمایشی خوبم، یه دونه ماک تفل دادم و خیلی تی پی او زدم و اون لغات رو خوندم. این کاری که بود که من کرد، ولی این به خاطر این بود که من سطح زبان نسبتا خوبی داشتم از قبل، وگرنه باید واقعا رو گرامرت کار کنی، رو رایتینگ خیلی، مثلا من رو رایتینگ خیلی فوکوس کردم چون رایتینگ هم ضعیف‌تر بود نسبت بقیه چیزا. خب مثلا همین بیشتر زمانم رو رایتینگ تمرین کردن گذاشتم و تریکاشو بخونید یاد بگیرید، ولی به نظر من تافل خیلی منظم، شما 10 تا 15 تا تی پی او رو بزن، خسته نشو، به خودت قُر نزن، نگو وای من که نمیفهمم، والله منم نمیفهمیدم. 5 تا تی پی او اول من میگم این ریدینگا میفهم اینا چی میگن، چرا من بعد راجع به تاریخ و نمیدونم مردم بومی آفریقا چی میکاشتن و اینا بفهمم. خسته نشو، شما میتونی. واقعا من هر موقع یه کاری میخوام بکنم که گاهی فکر کنم سخته، میگم اگه بقیه تونستن منم میتونم. این چیزی که منو همیشه از استرس رهانیده. ولی آره برابر زبان بنازم، اگر تافل، من آیلتس رو بلد نیستم بگم چه جوری بخونن آکادمیکش رو، ولی تافل بنازم مهمترین چیز تی پی او خیلی کمک میکنه به شما و آنلاین مجانی در دسترس انجامش بده. آی بگم تی پی او چیه؟ نمونه سوالات تافل هستش که روی یه اپلیکیشن یا به صورت وب تحت وب در دسترس، یه مقدار سرچ کنین پیداش میکنین، توی گروه های تلگرام هم هستش راحت، انگار واقعا دارین امتحان تافل میدین، جواب ریدینگ و لیسنینگتون رو هم میتونین ببینین، ولی خب رایتینگ و اسپیکینگتون رو باید بدین کسی صحیح کنه، کسی رو میشناسین یا حالا ما استادی دارین. من با همین دوستم محمد خیلی تمرین کردم چون که حالا خوششانس بودم و این دوست رو داشتم، ولی اصلا میتونین به استادی هم بدین که براتون تصحیح کنه. این زبانه، ولی واقعا میگم تجربه خیلی جذابی نیست به درد همه بخوره چون پایه زبانمو داشته.
آره دقیقا پایه خیلی مهمه و بازم این موتکورته باعث میشه که هر روز درگیر بشید. واقعا یه کورس تمرینی فوق‌العاده‌ایه برای کسی که میخواد خودشو درگیر بکنه با زبان انگلیسی و واقعا بچه رو میکشه بالا لبلشون. نباید بترسن از این که توی مصاحبه شرکت کنم، من همیشه میگم به بچه. خب این از این، ما رفتیم سراغ زبان، ولی یه مرحله قبلش توی مدارک لازم برای اپلای ارشد بهش نپرداختیم. یکیش این بود که تاکید داشتی روی SOP نوشتن، نحوه نگارش رزومه استاندارد و مدت زمان، بحث سن و صداقت هم اومدی گفتی.
آره چیزایی که ببین، هم سوالایی بود که بچه‌ها توی لینکدین برام فرستاده بودن، آدم میان هی میپرسیدن، هم دیدم شما زحمت کشیدی کوشن باکس گذاشته بودی، برای شما هم نوشته بودم، بعد فهمیدم که خب خیلی مثلا دغدغه‌ای بچه. اول شروع بکنم که شما واسه اپلای چه مدارکی میخوای؟ اولین چیز یک رزومه تمیز، از لحاظ تمیز، از لحاظ نگارشی و از لحاظ شکلی. ببینید شما، من آمریکا و انگلیس رو دارم میگم، اروپا رو نمیدونم، بچه شاید متفاوت تر بشه. برید سرچ کنید ببینید رزومه استانداردی که دانشگاه اونجا میخوان چجور. ولی آمریکا و انگلیس چیزی که میخواد، اولا که نه عکس میخواد، نه خیلی از عکس نده، خواهش میکنم عکس گذاشتن چیزه یه اشتباه بزرگه تو برای آمریکا. آره آره عکس نمیخواد، خیلی تمیز و نمونهاشو بزنید مثلا هاروارد و اینا میار بالا، خیلی خلاصه، خیلی تو ده پوینت، تاریخ حتما مشخص باشه کجا چه تاریخی کار کردین، جی پی ایتون رو حتما باید بزنید واسه آمریکا و انگلیس رو نمیدونم حتماً، ولی آمریکا حتما میخواد. همیشه تو سایت خود دانشگاه که میگم، من میگم چرا میگم سایت رو چک کنید، به دو دلیل. یکی اینکه میگه رزومه، اصولا میگه رزومه که میخوام باید شامل چه چیزایی باشه، دو، هر دانشگاهی برای SOPش شروط مختلفی در نظر گرفته. یکی میگه 2 صفحه باشه، یکی میگه 4 صفحه باشه، یکی تعداد کلماتش این باشه، یکی یه سری موضوعات خاص رو میخواد شما کاور کنی، یه سری میگه موضوعات مثلا فلان رو کاور کن. همیشه یه جوری، حتی دانشگاه فکر کنم برکلی بود، یادم نمیاد، من چون 2 سال پیشم، میگفت یکی از ریکامندرات بهتره که کاری باشه، فکر کنم برکلی، یعنی تو سایت خود دانشگاهش. خب این به شما گرام میده دیگه، چی کار کنیم که قبول شیم، همین سایت دانشگاه رو کلمه به کلمه بخونیم. حالا بریم روی مدارک اپلای. اول رزومش، رزومه که گفتم خیلی تو دا پوینت باشه، تمیز باشه، یعنی یکی با یه نگاه بفهمه آقا ادویکیشن شما چی بوده، اگه که اکسپریانس شغل داشتین اکسپریانس شغلتون چی بوده، و در نهایت هم مثلا حالا یه سری آنر دارین. من خودم چیزی که من نوشتم همین قاضی بودن ها رو من نوشتم و در تیم های مودکورت نوشتن رو به عنوان آنرام نوشتم. برای بچه‌هایی که کانو وکلا قبول شدن پیشنهاد میکنم میخوان آمریکا اپلای کنن، اولین چیزی که اون بالا بنویسن زیر اسمشون بارد میشنشون باشه که نشون بدن ایشون وکیل هستن تو کشورشون. اگر ندارین هم فکر نکنین قبول نمیشین یا نه، ولی اگر دارین بالا بذارین توی برای پذیرش تحصیلی. اگه کاری بود متفاوته. در پذیرش تحصیلی اگر اول داریم راجع بچه حقوقی حرف میزنیم برای LLM، خب من اینو میام نرودان میکنم چون که نمیخوام حرفم خیلی به همه جا مساق داشته باشه، اسمتون رو می‌نویسین، اطلاعات شخصتون، ایمیلتون، حالا من لینکدین نذاشتم چون کاری نبود، ایمیلم گذاشتم، شماره تلفنم. بعدش اومدم بارد میشنم، گفتم چه سالی من بار قبول شدم در ایران. بعد تجربه ادویکیشنتون رو میزنید چون دارین برای دانشگاه اپلای میکنید. بعد تجربه کاری، در آخر من آنرها رو گذاشتم، یا اگه اوارد بردین یا اگه مقاله ای چاپ کردین. خیلی تو ده پوینت و ساده. این از رزومه. رزومه ای که گفتم اول صحبتم اینتگریتی داشته باشه، برای اینجا گفتم شما مثلا، من خودم مثال میزنم، مدل کارهای من خیلی کورپوریت بوده، منم میخوام بیزنس لا بخونم، اگر میرم کورسی آنلاین میخونم ربط داره به این، مثلا نمیرم راجبه مثلا اینترنشنال هیومن رایتس کورس آنلاین بردارم، اگر هم بردارم واسه خودل خودم بردارم هیچ وقت تو رزومم نمیارم اینو، چون هیچ ربطی نداره، کمکی به شما نمیکنه، فقط میگن چقدر پراکه. بله اگه بیزینس میخونی، اگه بگی مثلا کورس استارتاپی برشم، آره بازم اون برمیگرده تو دنیای کورپوریت ها، خب ولی مثلا کورس هیومن رایتی خوندی یا مثلا فلان، یا مثلا خیلی هستن رو داوری تمرکز دارن، خیلی عالیه به نظرم، یکی از دوستان من اینجوری رو داوری تمرکز داشته، کورسش داوری بوده، اگه مقاله نوشته داوری نوشته، تزش داوری بوده، ببینی همه اینا یک پارچگی دیگه داشته باشه نشون میده شما مسیرت رو بلدی. این از رزوممون. حالا هم من اگه چیزی رو نگفتم بهم بگو، باشه وسط حرف من لطفا بپر، اگه یادم رفته بهم بگو. این از
کاملا کامل توضیح دادی. SOPو گفتی، ریکامندیشن.
نه SOPو هنوز نگفتم، SOPو میخوام راجعش حرف بزنم. الان میخوام برسم به SOPو.
آره.
ببین SOPو من میگم که قلب مدارک اپلیکیشن شما SOPو تونه. یعنی شما این SOPو رو خوب که بنویسی، واقعی که بنویسی، استوری خودت رو که بنویسی، به نظر من مهمترین چیزه. چون وقت شما رو که نگا
تنها
و ندیم چت جی پی تی، ندیم این شرکت های بیرونی، یه چیز خنده دار واسه من پیش اومد تو لینکدین، 2-3 نفر من یه ذره با هم گپ زدم، منم فاز این که کمکان، یا گفت میشه SOPO و رزومتون رو بفرستین، بعد گفتم که رزومم رو که تو لینکدین میبینی، SOPO هم اگر، چون شخصا واقعا نوشتم هیچ کس SOPO شخصیشو به شما نمیده، اگر میبینی SOPO دست به دست میشه اینا اصلا، بعد من میدونستم اون آدم خودش از اینا بود که پول میگیره SOPO مینویسه، اگه کار بدی هم نمیگم هست یا نیست، منظورم میخواست از این SOPO استفاده کنه. آقا SOPO من توضیح بدم، استیتمنت اف پرپس، خب یا یه اسم دیگه هم بهش میگن که الان یادم نمیاد، ولی بیشتر این SOPO. چی میگیم؟ میگیم کی بودیم ما در زندگی، قبلا کی بودیم، بعد یه سری تحصیلاتی کردیم، یه سری اتفاقای افتاد، اصلا تصمیم گرفتیم حقوق بخونیم مثلا، کی شدیم و چه در آینده چه آدمی میخوایم بشیم، یعنی یه جورای پست پرزنت فیوچر SOPO ما، و باید یک سیر رو از پست داشته باشه بگه من چه بک‌گراند داشتم، مثلا یکی ممکنه اتفاقی که در خانوادهش افتاده درش تأثیر داشته باشه، یکی ممکنه اتفاقی که در جامعه دیده درش تأثیر داشته باشه که مثلا حقوق خاصه بخونه فلان فیلد رو ببینه. یکی ممکنه یه آدم یا دیده باشه، یه رول مدلی داشته باشه در دنیای، در جهان یا در ایران یا در خانوادش، که این آدم رو باعث شده که بیاد توی این مسیر. اصلا چی شد که اومدی وارد مسیر حقوقی شدی؟ این رو بگو. بعد بیا بگو که خب من الان چی هستم، الان مثلا به اینجا رسیدم، این کار کردم، اون کار کردم، و این کارهایی که کردم چه اسکیلایی به من داده، به من مثلا تیم ورک داده، به من اخلاق مداری داده، به من مثلا حرفه‌ای بودن مثلا در فلان تخصص رو داده. خب الان چی هستم؟ حالا اگه من بیام دانشگاه شما LLM بخونم در آینده چی میشم؟ یعنی باید بگی که این LLM خوندنه چه کمکی بهت میکنه و چه added value در زندگی شما داره و چرا این دانشگاه. وقتی راجع به چرا این دانشگاه حرف میزنی، اون سایت رو که وقتی خوندی، مثلا برای من یکی از UCLA این بود که یه دونه به اصطلاح اسوسییشن بیزنس لا داره، خیلی معروفه، یا اینترتینمنت زیفر و میلکن، این دوتا خیلی معروفه. من این واقعا اشاره کردم بهش، گفتم من واقعا دوست دارم بیام که یک عضوی از این جامعه باشم. خب این خیلی، ببین یه دلیلی که میگم یکم شاید از لحاظ پذیرشی بعد از مخصوصا سری بعد لیسانس بیان سخته، باید خیلی خوب بتونید جاستیفای کنید، و این هم چیزی نیست که همینجور رو هوا بگین. غالبا باید باور داشته باشین که اگه این LLM بخونی، LLM به شما چه کمکی میکنه، خب چه کمکی میکنه و به کجا میرسونه تو. این SOP مهمه. حتی اگه ندین بیرون بنویسه، من خواهش میکنم استوری زندگی خودتون، حتی شده با دوستتون به فارسی مشورت کنید، ببینید کسی خوب شما رو میشناسه، این مسیری که اومدین چجوری بوده، به کجا میخوای برسی. ولی چرا بعدش بده اصلا کسی که زبان، من دادم یه آدمی که تقریبا میشه گفت نیتیو بود برام خوندش و یه سری پروف رید کرد. خب حالا من بازم آدم خوششانس بودم کسی رو داشتم. شما به هر کسی میتونید بدین، اگه وقتی براتون بذارم، اگه واقعا وقت کنم نمیگرد که دروغ نمیگم، اگه مثلا چیز باشه کمک میکنم کلی ببینم که چیه چی نیست، خوبه است. ولی بعد من شما رو بشناسم، اگه من شما رو نشناسم خیلی سخت میشه. دوستان واسه همین کسایی که میشناسم، مهمترین چیز تو SOP اگر میخواین بدین بیرون براتون تصحیح کنه اشکال نداره، ولی تصحیح زبانی کنه، لحاظ زبانی، چون اصلا نباید اشتباه به اصطلاح زبانی درش داشته باشین به هیچ وجه. اصلا نباید تایپو داشته باشین، چندین بار در چندین روز بخونین. SOP نوشتن کار یه شب نیست، گاهن یک ماه و نیم طول میکشه، چون شما هزار بار اون چیزی که نوشتی عوض میکنی. چون امروز نشستی پاش نوشتی، فردا پس فردا میخونی میبینی اصلا خوب نیست. نه من اصلا اینو دوست ندارم. خب از کسی که اپلای کرده SOP نخواین. SOP یه چیز خیلی شخصیشه. من کاملا هدفهای شخصی و من اتفاقهایی که در زندگی شخصی مفتاد رو نوشتم، گرش رو با کارم و با رشتم نوشتم و گفتم اگه من بیام به کدوم هدفی که دوزم، من چه چیزی رو تو مسیرم احساس کردم که ندارم، من اون به اصطلاح کم بوده رو چه کم بودی در خودم احساس کردم که الان اگه بیام LLM بخونم اون کم بوده جبران میشه، و اگه شما این دانشگاه به من این فرصت رو بدین باعث میشه که من به این اون برسم. خب این SOP چرا انقدر مهمه؟ نه تنها در پذیرش شما، در ویزای شما در آمریکا و همطور فکر کنم در انگلیس، شما با مدارکتون این رو میدین، و در کانادا که دیگه خیلی به مراتب این مهمتره، چون که مثلا کانادا آفیسر هم نمیدین مثل انگلیس، و آفیسرمون رو خیلی جدی میخونه. تو آمریکا هم کلیرنس بخورین آفیسرمون رو میخونه. این SOP خیلی تاکید میکنم روش تمیز بنویسین، داستان واقعی خودتون رو بنویسین، از کسی SOPشو نپرسین، فایلشو برای شما میفرسته یا نه، چون کاملا شخصیه و اینکه دوست صمیمی شماست، آلردی زندگی شما رو میدونه، شما رو شخصیتا میشناسه. اینو پرانداشو ببندم بریم سر ریکامندیشن. ریکامندیشن هاتون رو استادا مینویسن. اگه از کار کسی رو دارین، من حتما پیشنهاد میکنم کسی هستش برای کارتون مرتبط با رزومتون اون یک پارچگی حفظ میشه، رئیستون، همکارتون، حال کسی که سمت حالا خوبی بالاتری از شما داشته باشه براتون بنویسه کمک میکنه. اگر حقوقی باشه خب خیلی بهتر. من خیلی پیشنهاد نمیکنم آدم غیر حقوقی، مگر اینکه مدیر عامل یه جایی براتون مثلا HR بنویسه. مهم HR نریم مثلا HR دایرکتورتون بگیم برای من ریکامندیشن بنویس، نمیشه. این از ریکامندیشناتون، و خوبه که شما رو بشناسه. مثلا من
جان ببخشید، وقتی که یک نفر هر دوتا شرایط رو داره توی این موقعیت، به نظر کدومش میچربه؟ اولویت رو بازم با محیط کارش میدی؟ به سینیورش میدی؟
من اگه کسی باشه مثل خودم که موقعیت کار خوبی داشتم و از کارم رزومه چیز ریکامندیشن گرفتم از مدیرم، یه دونه آکادمیک دادم یه دونه
استاد خوبی هم داشتی حالا توی هر شهر.
بله من یه دونه آکادمیک دادم همه جا. ببین جایی که بستگی به دانشگاه داره، یه سری دانشگاه ها میگن حتما آکادمیک باشه، واسه اینکه میگم شاید، یه سری دانشگاه ها میگن آکادمیک و کاری باشه، یکی از دانشگاه ها میگه نه حتما تو اصلا بعد 2 سال حداقل اکسپریانس کار داشته باشی بعد بتونی LLM اپلای کنی. تو اون دانشگاهی که داره میگه حداقل 2 سال بعد اکسپریانس کار داشته باشی، شما حتما ریکامندر تو یه نفر کاری انتخاب کن. من خودم جاهایی که میشد، من از 2 تا استاد و یکی از مدیرام ریکامندیشن گرفتم. جاهایی که میشد 2 تا و بالا اپلای کرد، هر 3 تاشو میذاشتم به اصطلاح آپلود کستاتشو میذاشتم. اگر نه، من اگر فقط 2 تا میخواست، من یه کاری میذاشتم یه آکادمیک میذاشتم، ولی آکادمیک میچربه، مگر اینکه اون دانشگاه به طور خاص گفته باشه که بحث کار براش مهم باشه، وگرنه بهتره که آکادمیک باشه. مثلا انگلیس رو همه رو آکادمیک بود، ولی آکادمیکی که شما با اون آدم یا کلاس داشتی یا خوب میشناسید، یه چیزی تو اون ریکامندیشن بنویسه. ببین مثلا برای من استاد راهنمام ریکامندیشن نوشت، خب این خیلی مهمه، میگه خب من میشناسم، یک قرابتی دارم، یک جایی با این آدم به طور تصادفی چی میگن آشنا شدم دیگه،
آره
مثلا کفایه خود بعد مثلا بعد بگه که من فلان کلاس رو با ایشون داشتم، عمل کردشون در این و این خوب بودن، یا مثلا من مثلا میگم و در موت کورت دیدم این آدم که چقدر خوش درخشیدن تو تیمشون، چون من نزدیک مثلا مشاوره میدم به تیم موت کورت بچه‌ها، یا اینکه بگه نمیدونم سر همین سر کلاسم هم بودن، بعد بگه چه درسی با من خونده، مثلا چه درسی با من خوندن، چیکار کردن، عملکردشون چه جوری بوده و اینا مهمه. من میخوام بگم از پرت و پلا بودن همه چی دوری کنید، از پرت و پلا بودن، اضافه کردن مقاله های بی ربط به رزومتون، پرسای بی ربط به رزومتون، از اساتیدی. برای مثال من میگم که آقا من رشتم حقوق بین الملل که نبوده، خب اساتید خیلی خوب حقوق بین الملل منو میشناختم، منم میشناختم شو، خیلی دوستشون دارم، نرفتم ازشون ریکامندیشن بگیرم. چرا؟ با اینکه خیلی خوب میتونستم، به خاطر اینکه من نمیخواستم حقوق بین الملل بخونم و خوب نبود که من اونو انتخاب کنم، رفتم مثلا استادی رو انتخاب کردم که بیشتر به اون بک‌گراند کاری من مربوط باشه و من رو بشناسه. مثلا بک‌گراند مثلا هم دکتر زین‌الدین رو مثال زدم، حالا میشناختنش، ما باشون بهشتی هم یه چند تا کورس، من هیچ وقت نمیرم به دکتر زین‌الدین که نفت و گاز بگم بیا برای من ریکامندیشن بنویس. خب اینم در نظر داشته باشین، ریکامندیشن ها اصولا استادام، من چند تجربه متفاوت داشتم، ولی اصولا استاد واقعا وقت ندارن، شما خودتون بنویسین و استاد بدین، استاد تصحیح میکنه واسهتون، استاد عوضش میکنه. خیلی استادا میگن نه خودم، من یکی از اساتید، من چون اجازه فکر میکنم اجازه ندارم اسمشون رو ببرم، استادا رو واسه همین نمیگم، فکر نکنید الان حالا یه برگ طلایی دارم، منم همون دانشگاهی رفتم که همه میرن. یکی از اساتید گفت نه من میخوام از اول خودم بنویسم و شما مثلا اون رزومه اون ریکامندیشن رو نمیبینین که چی نوشته، دستگی دار ببین چقدر با استاد ما. آره خودشون نوشتن، من خیلی واقعا ازشون متشکرم. این از ریکامندیشن. آره راجب سن همینجا صحبت کنم. ببین سن اصلا کسی از شما نمیپرسه چند سالته، شما هیچ جمع نمینویسی چند سالته، خب مگر اینکه مهم ترجه که نظرم سنی یه ذره بولد میشه توی بحث ویزا، شاید. چرا میگم شاید؟ شما اون اسوپیه که میگفتم بعد بگی چرا من میخوام اینو بخونم، اگر که اون گپ تحصیلی زیادی داری خب، ولی گپ تحصیلی با کار خوبی پر شده و LLM که داری میخونی به این کار مرتبطه، اصلا کلا سن موضوع مهمی نیست واقعا، یعنی هرچی میام جلوتر اینو بیشتر، اصلا واقعا تو این کارا سنه هیچ اهمیتی نداره، نه از کسی ازت میپرسه نه برای کسی مهمه، بعد دانشگاه که اصلا مهم نیست، به شرطی که شما اگر مثلا 35 سالته به فرض مثال، بعد آخرین درسی که خوندی 28 سالگیت بوده، از 28 تا 35 میخوای الانم LLM بخونی، اینجوری نبوده که رستوران زده باشی، کار رستوران کرده باشی، پر بهترین رستوران ایران هم داری، ولی خب LLM آیا در ارتقای رستوران داری کمکت میکنه؟ نه، شما اصلا بری مثلا، من خودم خیلی عاشق کار آشپزی و اینا، مثلا دوست دارم یه روزی اپلای کنم، خیلی یه جای جدی آکادمیشو بگذرونم، گفتم که خب معلومه رزومه که الان دارم که شاید اونجا منو قبول نکنه، و بعدم اگه قبولم بکنه اون به فرض مها ویزا میخواد واسه چی آفیسر میگه عزیزم کجا تا الان مثلا داشتی حقوق میخوندی میخوای واسه من حالا آشپزی کن. این قضیهش اینه، وگرنه سن واقعا چیز بازدارنده ای نیست تا زمانی که شما به طور کلی در مسیر خوبی بوده باشی. به نظرم یعنی گپ تحصیلیت رو بهترین جوابش اینه، گپ تحصیلیت رو به بهترین نحو پر کرده باشه. مثلا تو موقع مقاله نوشتی، تو موقع کار مرتبط کردی، بعد میگی من تو این کاره که کردم دیدم اینو ندارم اونو ندارم، این اینجوری الان بیام الالم بخونم، مثلا الان مثلا میگم مثلا این هاوسم برگردم من دایرکتور میشم این شکلی. مخلص
کلام اینه که اون گپه رو بچه ها هر روز شده باید پر کنن. خیلی پرسیدن، یعنی 7-8 نفر پرسیدن آقا ما بالای 36-7 سالمونه، بالای 40 سالمونه، چیکار میتونیم کنیم؟ ولی جواب کاملا تو دی پوینت، اون گپ تحصیلیه رو هدفمندتر باید پر کنن دیگه. اگه نشه پر کرد واقعا سخت میشه.
همین همون حالا چون سن خیلی بالا گفتم دیگه بچه نمید، شما اگه مثلا دکترای حقوق بین‌الملل و دکترای حقوق نفت و گاز داری، بعد اینکه بخوای بیای یه LLM بخونی شاید خیلی، بعد مثلا کار پژوهشی کردی استاد دانشگاهی، شاید من میگم شاید اون LLM خوندنه واسه دانشگاه پذیرش رو تو بگیره، شاید تو سفارت نتونی از پس آفیسر بر بیای. یعنی اصلا یه رزومه اصلا اوور کوالیفاید واقعا واسه LLM باشی، اینجا نمیتونی اون کار بکنی.
صداقت هم که اینجا به اون کیبورد آوردی مرتبط با سنه چیه؟
مرتبط با همه کاری من میگم که چیزای قایم نکنی. بعد مثلا ببین اون موقعی که شده بچه ها زمان اپلای میگن اینو ننویسیم تو رزوممون، بعد میخواد بره سفارت، بعد از یه بر میترسه ننویسه سفارت بفهمه، سفارت هم که ماشاءالله ما رو بهتر خودمون میشناسه، بفهمه نفهمه چیکار که صادق باشه. اگه جای کار کردی کار نکردی، اگر همه جا اعلام کردی اونجا بگو، چون سفارت شما تلگرامتو میپرسه، واتساپتو میپرسه، لینکدین، همه چی تو داره، هر چیزی که هستی به نظرم بگو. یعنی سعی نکنی یه خودمون رو جور دیگه نشون بدیم، سعی کن واقعیت اگر من اینو خیلی معتقدم، تا زمانی که اس او پی شما بازتاب واقعیت شما و روحیاتتون و هدفهاتون باشه و با یک رزومه صادقانه باشه، خب این کمک کنه. مثلا حتی اگه معدلمون پایینه، یا مثلا من دیدم بچه نوشن دانشگاه آزادم میشه، وای آره میشه، مگه چیه، مگه دانشگاه آزاد بده، یا اصلا نمیفهمم این چیزا، همیشه موزل داشتم. مثلا من خیلی با بچه های بهشتی که فکر میکنن مثلا هاروارد مثلا دارن درس میخونه موزل داشت، بود توهمای این جامعه حقوقی ما داره تو فلان کارو کردیم پس خیلی خاصیم. مثلا بچهای علامه یه سری توهمات خاص بزن میگیرن در زمینه مود کورت و اینا. هیچ کس من اصلا اینا رو قبول ندارم، همونقدر که اینو قبول ندارم اونم قبول ندارم که آزاد چیز بدی خوبی. شما ممکنه که من خیلی هم میشستم مثلا لیسانسشون آزاد خوندن، بعد یا اصلا لیسانس پیام نور بوده چون مثلا تغییر رشته ای بودن، بعد اومدن اینقدر عمل کرده توی فوق و مثلا کلا کارهای آکادمیک و کاریشون خوب بوده، آدم لذت میبره، پس اصلا ربطی نداره. یا یه موقعی هستش که حالا معدل اگه پایین بوده، شما میتونی با چیزای دیگه این معدل تو جبران کنی و اینو نشون بدی، بگی آخه من مثلا دوران آکادمیکم شاید اون رضایتی که میخواستم نداشتم، اما بعدش اومدم مثلا این کار کردم، رفتم اینجا اینترن شدم، کار داوطلبانه کردم، این مودکورتر شرکت کردم، با فلان استاد اینجوری کار کردم، اینا باعث شد که من چیزایی که یاد نگرفتم و یاد بگیرم. خواهم میگم هیچ چیزی به تنهایی بازدارنده نیست. اون حرف اون دوستمون که میگم خیلی کلن پکیج دیله، پکیج خوبی رو بدین.
دقیقا خیلی دغدغه بچه هاستیه، بچه هایی که مثلا دانشگاهی غیر از سراسری میخونن یا سراسری های شهرستان، یعنی که آقا ما امیدی زیاد نداریم که بتونیم اپلای کنیم، ولی خب ما دوروبرمون خیلی ها رو دیدیم دیگه.
یه قوری بزنم اینجا،
مری مثلا نصف بورس بگیره همین پارسال.
من یه قوری اینجا بزنم.
آره بزن.
ببخشید از بچه های حقوقی، من اسم میگم از جامعه بچه های حقوقی، من توی این گروه های تلگرام مثل ویزا که بودم، خب یا مثلا وقتی که روز سفارت مشخص میشه اصولا بچه های گروه میسازن با هم، حالا هماهنگ میشن، میخواد به هر حال بعد خارج از ایران میری و اینا، خیلی خوبه. بعد این گروه ها بچه های مهندسی پزشکی کم دیدم خدای، حالا شاید چون پزشکان خیلی متفاوته کاراشون، شاید خداشون بچه های مهندسی عجیب هم حمایت میکنن، عجیب به هم اطلاعات میدن، خیلی همدیگر رو ساپورت میکنن. مثلا همین نگرانی هایی که از این دست دارن بارها شده اومدن رفع کردن نگرانی ها. من اینو تو جامعه حقوقی ندیدم. نه تنها یعنی جمله های ناتونلی، نه تنها اونو ندیدم بلکه برعکسش هم دیدم، که مثلا حالا یه سری رفتارهایی که یا به اصطلاح یا انتشار اطلاعات نیستش، یا اینکه واقعا جا برای همه هست. به نظرم همیشه جا برای همه بوده و این کمک کنه. اینکه حالا بچه ها میترسن، اصلا من میدونم بچه های مهندسی میان اصلا دانشگاه آزادی که شاید خیلی هم مثلا رنکش پایین باشه نسبت تو خود آزادا، ولی مثلا میبینم دوستش چیکار کن چیکار نکن اینجوری بکن، بعد تو اینو داری یا اونو داری. اینو چون تو بچه های حقوقی نداشتیم، یا خیلی بچه های دانشگاه دولتی فکر میکنیم چیز خاصی هستیم، که من خودم رو میگم باز هیچ چیز خاصی نیست. این متاسفانه تفکر ایجاد شده که اگر شما آزاد درس خوندی مثلا یاد معادلات پایینه نمیشه، کلن کار نشد نداره، بالاخره یه چیزی میشه.
در مورد السک صحبت کنیم. بله بله. نحوه اپلای توی رشته حقوق تو آمریکا خب خیلی متفاوت تره دیگه، به خاطر وجود همین السکه. و یه سوالم من دارم، اون ریکنامه رو که گفتی استاد نوشته، خودش توی السک میفرسته ارسال میکنه؟
الان میگم برای
تو، چون اونم مهم.
آره الان میگم. برای آمریکا وقتی میخواین اپلای کنید، اکثریت دانشگاه های خوب هستن، دانشگاه هایی هم که نیاز ندارن به السک، ولی اکثریت دانشگاه های خوب میگن شما طریق السک اپلای کنید. حالا السک چیه و چرا خوبه و چرا بده؟ من الان همشو میگم. السک وبسایتیه، شما میرید اونجا یه اکانتی باز میکنی، نگیر نادلی میره یه اکانتی باز میکنه به عنوان کسی که میخواد برای LLM اپلای کنه. خب پس من الان یه اکانت دارم که از طریق این اکانت چند تا اتفاق میفته. یکی این که شما بدونید وقتی که دانشگاه میگه از السک باید اپلای کنی، شما نمیتونی مستقیم در سایت دانشگاه اپلای کنی، مثلا جایی وجود نداره. میتونی مکاتبه کنی با دانشگاه، خیلی هم سریع جواب میدن. اینو تو آمریکا خیلی سریع تر از انگلیس بود جواب دهیشون به نظر من. ولی اپلیکیشنتون رو فرستادن از طریق السک صورت میگیره. شما اکانت توی السک باز کردی، چند تا اتفاق میفته. یک، مدارکت رو بعد به صورت فیزیکی، مدارک دانشگاهیت رو میری تو پاکت میذاری، مهرمون میکنی، به صورت فیزیکی برای السک بعد بفرستی آمریکا. متاسفانه این قسمتش هزینه داره. شرکت های خصوصی هستن که این کار میکنن، نگران نباشین. این از مدارک میره اونجا. میره اونجا که چی بشه؟ شما فکر میکنم $135 باید بدین که این مدارکتون رو ارزیابی میکنه. السک یک بار مدارک که شما رو ارزیابی میکنه و به دانشگاه های آمریکا انگار داره اعلام میکنه که این خانوم رو من ارزیابی کردم، مدارکش نسبت به کشورش مدارکش صحیحه و درسته، پس لیسانس داره، کوالیفای میکنه، میگه اندازه این بشر یا جه. این کاری که السک میکنه در وهله.
لازم نیست بس هر دانشگاهی که اپلای کردی این بره اونجا تایید
کنه،
فقط
بهترین آره
تایید میکنه.
این خیلی خوبه، این سنترالایز شدن خیلی خوب. این اتفاق میفته. دوش اتفاقی میفته، شما تافل امتحان میدی، آیلتس رو نمیدونم چه جوریه ولی اونم حتما مثل همینه. تافل وقتی امتحان میدی، وقتی در واسه تافل ثبت نام میکنی، میگه به من بگو به کجاها ریپورت بدم. شما دیگه استرس نداری به 100 تا دانشگاه ریپورت بده، میزنی کد السک رو میزنی، مثلا کدش نم 99 خوشم، کد السک رو میزنی، ریپورت میره رو السک، رو اکانت السکت میشینه. خیلی خوبه، یعنی دیگه تو نگین نادلی مدارکش تایید شد، تافلش هم نمرش اینه. گزینه بعد ریکامندیشن، اونجا شما یک بار، ببین بهترین چیزه کسی که اپلای کنه، یک بار به استادت، به رئیست درخواست رو از طریق السک براش میفرستی. میتونی تا مثلا فکر کنم تا 10 نفرم میتونی درخواست بفرستی، برای شما ریکامندیشن مینویسه، ریکامندیشنت میاد روی اکانت السکت میشینه. و شما اونجا پس مدارکتو داری، نمره تافلتو داری و ریکامندیشن داری. حالا میخوای یه دانشگاه اپلای کن، میخوای 1000 تا دانشگاه اپلای کن، نمیخواد دیگه بری به استاد التماس کنی که آقا میشه برای من دوباره واسه فلان دانشگاه برسی، مشکل انگلیس بود. انگلیس نه، اینجوری نه، حالا انگلیسو میگم. این اتفاق افتاد، این ستاره داری. بعد حالا میری دانشگاه دیگه، لیست میاره، میری دانشگاه تو انتخاب میکنی، مثلا همین UCLA باز میکنی. هر دانشگاه یه سری فرم داره، فرم اطلاعات شخصی، اصولا اطلاعات شخصی پر میکنی، چی چند سالت و اینا، یه سری اطلاعات کلی میگیره که از دانشگاه اول به بعد همه آتوفیل میشه. خوبیش اینه اونجا رزومه و SOP مخصوص اون دانشگاه رو آپلود میکنی هر بار. یعنی چیزی که شما دیگه فقط آپلود میکنی رزومه و SOP ده، چیز دیگه ای آپلود نمیکنی، چون تو اکانت السکت هستش همه چی. خب و SOP خواهش میکنم، من میدونم که بدنه یه SOP برای همه دانشگاه استفاده میکنید، اما حواستون باشه واسه مثلا ایرواین دارین اپلای میکنید، مثلا یادتون رفته پاک کنید UCLA یا مثلا یه اینستیتوی که توی UCLA هر نوشتی کاستومایز کنید برای هر دانشگاه. شهرش ممکنه متفاوت باشه، فیچراش متفاوته، دلیلی که شما اون دانشگاه رو میخواید متفاوته. خیلی وقتا پیش میاد همینجور SOP رو واسه همه دانشگاه ها میفرستم، طرف میگه شما هم
برو واسه کننده است برای کسی که اون پشت نشسته و داره
اصلا میبینه افتضاح، همونجا ریجکت میشه. آره دقیقاً، واسه همین پس حواستون باشه واسه هر دانشگاه SOP کاستومایز شده که گفتین چرا اون دانشگاه، این چرا اون دانشگاه خیلی مهمه و چرا اون شهر حتی و چرا اون کشور، کشور نه ولی چرا دانشگاه و شهر خیلی مهم. این از این، از طریق سایت السک اپلای میکنه. خوبیش همین بود که همه چی یه جا جمعه، بعدیش اینه که یه ذره هزینه داره. یکی این که مدارک رو میفرستی، واسه ما ایرانی ها خیلی سخته، چون اصولا من فهمیدم که اینجا آمدم فهمیدم کشورهای دیگه بچه ها دانشگاه هاشون براشون میفرستن، اصلا بچه ها درگیر نیستن، دانشگاه درخواست میدن دانشگاه مستقیم پست میکنه واسه السک. خب چون خیلی حالا این ما نداره. من یادم اون زمان چون دوتا دانشگاه هم بوده، اگرم در لیسانس و فوق لیسانس هم متفاوته، بچه ها بدونی که بعد دوتا پاکت مختلف بذاری. این خود سوالای خود من بود، چون انگار که چون انگاری داره از دانشگاه میره، السک فکر میکنه که واقعا داره دانشگاه میاد دیگه، محروموم شده دانشگاه. و چون ما خودمون میفرستیم متاسفانه مجبور بودم من دوبار پول پست بدم. آقای اومد دم در دوتا پاکت رو با هم گرفت از من، اما من دوبار پول پست دادم، انگار دوتا سفارش. این خیلی مهمه چون دغدغه خودم بود بگم. یه چیز دیگه که داره السک وقتی میخوای اپلای کنی فکر میکنه $30 هر اپلیکیشن ازت میگرفت، به جز اپلیکیشن فی دانشگاه میشه ویوش کرد. خیلی دانشگاه میگن اگه زود اپلای کنی ما ویو میکنیم، مثلا نمیخواد این $30 رو بدی. خب خیلی وقتا به خود السک میگی. و من همینجا بحث اپلیکیشن فی رو بگم، به هر دانشگاهی میخوای اپلای کنی، مثلا USC خودش اگه زود اپلای کنید، بخش UCS منگه University of Southern California USC UCS خودش ویو میکنه، کلا نداره، هی میگه یا کوین مری مثلا یادم اصلا اپلیکیشن فینال. اما به همه دانشگاه ایمیل بزنید بگید ما از ایران هستیم، نرخ تبدیل پولمون بسیار وحشتناکه، آیا من میتونم برای من ویو کنید یا پرداخت من رو موکول کنید به زمانی که من اومدم و در دانشگاه شما دارم تحصیل میکنم. این جمله رو بنویسیم به نظر من حتما، که اسمش اونا ویو میکنن 99.9% ویو. کنجایی که ویو نکه یورک بود، من نمیدونم واقعا دانشگاه کانادا یه ذره با من چیزم من حال نکه، کنجایی که ویو نکه اون بود.
آمریکایی‌ها کلا خیلی جنرس دارن.
آره انگلیس هم ویو میکرد، انگلیس هم کینگز کالج ویو کرد برای من و همینطور LSE، هر دو ویو کرد. پس این اتفاق آره، پس از آمریکا میخوای اپلای کنی 99% اوقات از طریق السک هستن. دانشگاه هایی که السک نمیخوان میتونین از طریق سایت خودشون اپلای کنین، مثل چیزی که توی انگلیس اتفاق میفته. شما انگلیس برای هر دانشگاه جدا باید برین تو سایت اون دانشگاه یه پروفایل بسازین، مدارکتون رو جدا آپلود کنین، از استادتون بخواین جدا اونجا براتون ریکامندیشن بفرستن هر بار و بعدش اپلای بکنین. این اتفاقی، این فرق آمریکا و انگلیس توی اپلای کردن دیگه. این کلیاتشه فکر می‌کنم، همه چیز السک
کلیات السک. آره السک رو تقریبا کامل گفتی. بعد میریم دیگه سراغ مبحث شیرین ویزا، نوع ویزایی که گرفتی، اصلا اون تمکن مالی که در واقع استفاده کردی چقدر مبلغش، وقت گرفتن و روز مصاحبه، و این دیگه داستان شیرین ویزاست.
خب شیرینه و طولانی ویزا. خب من سعی می‌کنم کوتاهم، با آمریکا شروع می‌کنم. آمریکا مثل همه کشورهای دیگه ویزای مولتی داره، ویزای سینگل داره. اینکه به شما کدومو میدن بستگی داره و اینکه چه مدت میدن باز بستگی داره، هیچ کس نمیدونه و هر کسی چیز متفاوتی میدن. ممکنه حتی کسی دکتری باشه متاسفانه و با اینکه 5 سال درسش بهش سینگل بدن، یعنی دیگه نتونه بره و بیاد، و اگر بهش مالتی بدن میتونه از کشور خارج شه و دوباره به آمریکا برگرده در زمان تحصیلش. اینجوریه که شما وقتی دانشگاه قبول میشی، دانشگاه های آمریکا یه فرمی بعد از اینکه از شما یه سری مدرک میخواد، مثل پاسپورتتون حالا اگه همراهی داری، یه فرم برای شما صادر میکنه به اسم فرم I-20 وقتی این فرم رو صادر کرد یک شماره ای داره اون I-20. شما میرید توی یکی از سایت های دولتی آمریکا که خود دانشگاه بهتون میگه یه هزینه $350 میپردازین قبل از سفارت و بعد مدارک رو خودتون. اون I-20 شما انگار میشه پاسپورت شما یه جورایی در آمریکا، یعنی که شما رو با اون I-20 میشناسه سفارت. بعد که میان اینجا آفیسر مرز همه شما رو با I-20 تون و شمارش میشناسه. خب حالا وقت سفارت آمریکا یه جورایی سرویس آی دی نمبر است با سوشال سکیوریتی فرق میکنه با SSN، ولی واسه دانشجو انگاری شبیه اون از لحاظ آیدنتیتی، از لحاظ اینکه برای چی اومده، کدوم دانشگاه اومده، چقدر قراره بمونه، اون اطلاعاتو میده روی سایت آمریکا. حالا وقت گرفتن آمریکا تا جایی که تجربه من بود واقعا سخت بود، افتضاح، وقتا کمه، کلی دلال هست. کاری که من کردم و جواب داد خیلی‌ها کردم میدونم این بوده که شما مثلا بر 2 سال دیگه وقتو میگیری، بعد یه درخواست اکسپدایت داره، درخواست اکسپدایت میزنی از روی سایت و اصولا اکسپدایتت ریجکت میشه. اونجاست که واقعا دیگه میخواید زمین دهن باز کنه و تو بری توش، چون که اکسپدایتت ریجکت شده. گفتی من مثلا I-20 آپلود، تا I-20 هم نداشته باشی نمیتونی درخواست اکسپدایت بدی، چون I-20 که نشون میده که شما درست کی شروع میشه. دفعه اول برای من اکسپدایتم ریجکت شد، ولی بعد چند ماه خیلی اتفاقی اومد که نه شما میتونین که بیاین. خب میتونین که بیاین و مثلا یه وقت سفارتی، مثلا از روزی که اون ایمیل رو زدن من 2 هفته بعدش کمتر وقت داشتم که برم، 5 ماه هم طول کشید. یعنی من 5 ماه وقت نداشتم. من خودم باز میگم، من هم ترکیه این کار کردم، هم ارمنستان که ترکیه واسه من اتفاقی نیفتاد، کلا اکسپدایتم ریجکت شد و به هم وقتی نداد، ولی ارمنستان به هم وقت رو داد. ولی متفاوته،
همزمان این کار انجام دادی؟
آره، چون دیگه همزمان میشه چند تا ساعت میتونی دو، ولی هزینه باید به دیگه هر بار میخواین کار بکنی به هزینه سفارت 100 خورده دلار واقعا. ولی دیگه یه موقعی به یه جایی رسیده بودم که میگفتم من باید این دیگه چاره ای نداری، میدونی؟ یعنی اگه واقعا
هر قیمت که شده میخواست تایمر رو بگیری،
تایمر رو بگیرم، چون همه کاری کردم، همه زحمت کشته بودم، میگفتم حداقل تایم سفارت رو بگیرم. تایم گرفتن خودش سخت. روزی که میرین مصاحبه داره با بچه حقوقی، فکر کنم متفاوت از هر کسی چیزی پرس. از من یه ذره از بک‌گراند کاری پرسید واقعیت. حالا چی از هر کسی ممکنه اتفاق واسش پیش نیاد، اگه بک‌گراند چیکار کردی و اینا، اصلا چجوری همه این کارا رو می‌کردی و این صحبت واسه آفیسه. ولی اصولا ازتون پرسه که چرا می‌خوای درس رو بخونی، همون اس او پی هست، میگه چرا می‌خوای بخونی، چه اتفاقی واسات میفته که چرا این دانشگاه رو انتخاب کردی، یا از من پرسید که چه جوری فاند گرفتی. بعد من بهش گفتم که جور خاصی نبود دیگه، اپلای کردم. بعد گفت بر چه اساسی بهت فاند دادن؟ گفتم بر اساس رزومه میدن، چون حالا شاید یه ذره براش عجیب بود از این دانشگاه ایرانی باشی تو رشته حقوق فاند. هر کس متفاوته، ممکنه هیچ سوال خاصی ازتون نپرسه، شاید ازتون بپرسه ایران کیو دارین، مثلا میگی پدر مادرم هستن، برادرم هستن، همین. از همسر من با همسرم رفتم، حالا بگم واسه کسایی که هم با همسرشونن اگه دغدغه‌ای دار، از همسر من خیلی سوال خاصی نپرسید، شغلشون رو پرسید و فقط از ما پرسید، گفت شماها با هم آمریکا بودین؟ چون ما چون با هم آمریکا بودیم گفتیم که بله، و چند تا سفر که با هم رفته بودیم رو باز گفت، اینجاها رو با هم رفتیم، که من فکر کنم نشونه خوبیه اینا که ما همه اینا رو با هم رفتیم و برگشتیم. و گفتم بله، بگو باشه پس پس برو تو کلیرنس، پس برو ادمنستراتیو پروسسینگ. این چیزیه که آمریکا داره و خیلی خوب بگم از الان بدونید سخته،
خیلی بده، خیلی بده تو پروسشن.
آره منی که همه دوستایم که تو آمریکا وکیلن به من میگفتن تو که 100% ویزا در جاه و این همه شینگن داشتی و آمریکا اومدی و کارت اصلا حساس نبوده تو این سالها، و همینطور حالا همسرم و من خوردم به ادمیسترپرس، 10-11 ماه طول کشید تا جوابش اومد. به خاطر این میگم من 2 سال پیش هم انجام اپلای کردم، 1 سال ویزا طول کشید تقریبا تا بیاد، و بعد این یکی از معضلاتش. خب
بعدش یه سوال تا اون زمانی که جواب APT بیاد، قطعیش بیاد از سفارت، دانشگاه چی شد؟ یعنی
آها دانشگاه بهشون میگی؟ آره بهشون بهشون میگی دانشگاه ها بنده خدا خیلی یعنی UCLA وای خیلی این چیزاشو دوست دارم، مثلا برکلی چونه UCLA من بهش گفتم چه مشکلی برام پیش اومده و ازش خواهش کردم که هم فاندم رو هم پذیرشم رو دیفر کنه به سال بعد برام نگه داشت. میدونم یه سری دانشگاه هستن که ممکنه فاند رو نگه ندارن، بستگی به دانشگاهتون داره، ولی UCLA قبول که هم فاندرم رو هم در واقع اسکالرشیپ هم رو فاند نگم، شاید معنیش متفاوت باشه چون چیزی که اصولا بچهای حقوق میگیرن کم کردن از شهری است، نگه داره به سال بعد موکول کرد این کار برام کرد. باید حتما این کار بکنید وگرنه اون آی بیستی که دارین خب از بین میره دیگه، چون آی بیست برای اون ساله.
برای این که تمکن مالی صحبت میکنی اینجا یا این که دوست داری مثلا بریم سراغ فاند و موضوعات مالی اونجا صحبت میکنی؟
نه بذار تمکن مالی رو اینجا بگم. شما اون شهری دانشگاه تو همون آی بیست، چون راجب آی بیسته، و همون آی بی سی که صادر میکنه میزنه که یه محاسباتی میکنه، مثلا میگه انقدر شهریه بوده که ما دانشگاه داریم انقدرش رو میدیم براش، خب انقدرم هزینه زندگی، یه عددی به دست میاد. اون عدده رو برای آمریکا یه خوبی که داره، شما فقط مانده حسابت رو میخوای نشون بدی، یعنی اگر اون پول رو به ریال 24 ساعت تو حسابت تقریبا 24 ساعت 48 ساعت داشته باشی که تمکن رو بگیری به عنوان مانده حساب، برای سفارت کافیه. و سفارت اصلا از من نخواست تمکنم رو، ولی از خیلی ها میخوا، و شما باید تمکن تو به دانشگاه نشون بدی که آی بیست تو بهت بده. خب یعنی بدون تمکن دانشگاه به شما آی بیست نمیده. اما دانشگاه به گردش مالی شما، چیزی که تو کانادا خیلی مهمه، به گردش مالی شما کاری نداره. یا توی انگلیس، من همینجا بگم، تو انگلیس شما اون پول رو بعد حداقل 28 روز تو حسابتون داشته باشین. یه سری چیزا هم بود بچه‌ها میگفتن واسه انگلیس مثلا باید حتما حساب پاسارگاد یا پارسیام چیزی این شکل یادم نمیاد، چک کن تو این گروه‌ها انقدر زیاده که هست، ولی انگلیس بعد حداقل 28 روز اون پول رو شما تو حسابتون داشته باشین. مدل کلکولیشن انگلیس هم متفاوته، یعنی نرخ پوند رو سفارتش از یه سایت خیلی خاصی برمی‌داره که کمتر از نرخ واقعیه، ولی بهتره که شما دو برابر اون پول داشته باشی تو حسابت، چون به هر حال میدونن شرایط ایرانو. اما آمریکا نه، متاسفانه چون ما از بانک‌ها مستقیم می‌گیریم و نرخ نیمایی همون نرخ نیمایی و میدونه که تو ایران هم داره چه اتفاقی می‌افته، کاملا در جریانه. تمکن منو نخواست که ببینه، اما از خیلی هم میخواد. میگم هر کس بستگی داره، ولی دانشگاه تا تمکنتون رو ندین به شما آی بیستتون رو صادر نمیکنه.
پس تمکنه باید اندازه همون مقداری باشه که به هر حال شما توی آمریکا خرجت قراره باشه. آره. حداقل باید اونو کاور بکنه.
حداقل
هم شهریه که پارچ داده و هم رنت و سایر مسائل.
بعد اونی که دانشگاه می‌نویسه، آقا ممکنه بنویسه 10 تا، ممکنه بنویسه 20 تا، بستگی به فاند شما و شهریه شما. شما اونو یه ذره بیشتر، مثلا من خودم از اون مثلا 1000 تا 1500 تا بیشتر داشتم. برای دانشگاه که اصلا مهم نیست چقدر بیشتر، همین که اونو داشته باشی کافیه براش، ولی برای سفارت شاید مهم باشه.
اوکی، فکر کنم از ویزا دیگه میتونیم بگذاریم بریم سراغ مبحث اصلی که بولدشم کردم، فاند و موضوعات مالی.
بله بله، این سوال هزاران سوال مراجع به این داشتم، فاند و موضوعات
در مورد این که مثلا فاندتو، آره مثلا چه نوع فاندی تونستی بگیری و سایر هزینه های ویزا درشتی که
آره ببین هزینه های اپلای که متاسفانه و هزینه بالای چیز امتحان زبانه، آخرین بار نگاه کردم تو ایران تافل 15 میلیون میشد، میدونم خیلی زیاده. تافل رو باید امتحان، تافلت هزینش هست، مدارک تو باید ترجمه کنی هزینش هست، میخوای برای السک بفرستی هزینه پست رو باید بدی. اون زمان من هر پاکت رو اون شرکت از من متاسفانه 1 میلیون تومان گرفت، من 2 میلیون فقط دادم، 2 تا پاکت فرستادم. بعدش به خود السک باید پول اون 135 دلار رو بدی، بعدش به دانشگاه اگر قبول نکنه اپلیکیشن فی تو ویف کنه اپلیکیشن فی بدی، یا 30 دلار السکو برای هر اپلیکیشنت. این به اصطلاح هزینه های قبل از به اصطلاح سفارته که شما میدین و اینا رو، فقط میشه اپلیکیشن فیش رو ویب کرد، متاسفانه بقیهش رو خیلی کار عجیب واسش نمیشه کرد. یا السک مثلا، مگه اینکه بگی دانشگاه هایی که السک نمیخوان رو پیدا کنی که اون 30 دلار هم واسه حذف بشه. خب این از این. بعد هزینه ها میشه هزینه های سفرش، رفتم متاسفانه واسه آمریکا بعد خارج از ایران بری سفر، حالا ترکیه، دبی یا ارمنستان، هزینه بلیطت، هزینه اقامتت. خیلی هستن که با اتوبوس میرن، ولی میخوام بگم میشه مدیریتش کرد. خب یعنی اینجوری نیست که فکر کنید وای حتما با خیلی پول دار باشیم، نه حتما با پول داشته باشیم واسه این پروسه، بله اصلا در این دنیا با من یادم حقوقی بیزن کار بدون پول جلو نمیره، یعنی اصلا میخواد چرخه همه چی در چرخه اقتصاد، بله این واقعیته که حالا پول نمیخواد بیا اپلای کن، مجانی اپلای کن، مجانی دانشگاه مجانی اپلای میکنی، بعد مثلا رنک خیلی پایین، بعد پول سفارت رو میدی، میری سفارت و ریجکت میشی، بعد میگی چرا. این خیلی عجیبه واسه من اومد جسا این حرفایی آره صفر و صدی. من نمیگم باید پولدار باشی، بله، ولی باید یک سری به اصطلاح بر خود سیوینگ داشته باشی که بخوای این کار اولیاشو بکنی. این تا اینجا میرسیم به هزینه های دانشگاه. دانشگاه راجع به شهریش بخوایم صحبت کنیم، ببینیم فاندی که من با تجربه که از بچه های حقوقی LLM صحبت کردم تا اینجا شاید بیشتر باشه من نمیدونم دیدم، اینه که این مدلی که شما شهریت کم میشه بسته به میزانی که بهت میدن، ممکنه 20% شهریت، ممکنه 40%، 70%، 80% شهریه شما بشه. خب از کسی هم نپرسین چقدر، چون که دانشگاه همیشه میگن کانفیدنشیال ده، باید پیش شما بمونه. خب یا یه سری هستن که فول فان میشن، خیلی کمه به نظر من، خب خیلی واقعا رزومه های تاپ دارن، زبان انگلیسی خیلی مهمه، نمره که شما تو زبان میاری برای فاندی که بهت میدن و حالا همینجور رزومه و SOP که داری همه در کنار، پکیج بسیار خوب باید داشته باشی، فول فاند هم هست. یه دانشگاه مثل دانشگاه استنفورد یه اسکالرشیپ داره، من سنم نمیخورد بهش، یعنی یه سری ریکوایرمنت داره و گن افلاک به اسم نایت هنسی اسکالرشیپ، خیلی باحاله. اصلا تحصیلی نیست، اصلا کاری نیست، کاملا 22 صفحه اپلیکیشن پر میکنی، تماما شخصیتی، خیلی جالبه، فول فاند میکنه، هزینه تحصیل، هزینه زندگی، همه چی اصلا. بعد شما اصلا اون وسط یه دونه به اصطلاح ریمارک خیلی باحالیه که اصلا بعدن بگی که من این اسکالرشپ رو بحث پولیش بکنار، همه جا دیگه جز اون گروه خاص استنفورد میشه. ولی هستن بچه هایی که فول فان دانشگاه های دیگه گرفتن، باید رزومت خیلی خوب باشه، زبانت خیلی خوب باشه، ولی اصولا اینجوریه که پارشال فان میگیرن میدن تو LLM. چون ببینی LLM تو آمریکا در دانشگاه ها بهش میگن رشته ای که اصلا تو کاتگوری سلف فاند میذارنش. حتی مثلا الان که میای دانشگاه یه سری چیزا رو مثلا بچهای LLM ندارن، یه سری فسیلیتی های حالا مثلا مالی، مثلا حال چیزی که الان یادم میاد مثلا هاوسینگ واسه شون گارانتی نیست حتما بهشون بدن. چرا؟ چون میگن اینا سلف فاندن خودشون، بعد خود میده ها، مثلا میتونیست اپلای کنی و منتظر بمونی خوابگاه بهت بده، ولی گارانتی نمیکنه برات این کارو. واسه همین چون سلف فانده باید بدونی که خیلی حالا 100% بخواد حتما فاند بده، نه، شما میتونین کار کنید تو دامنه تحصیلتون 20 ساعت میتونین کار بکنید در دانشگاه، برای خارج از دانشگاه کار کردن تو آمریکا در LLM اولا که اصلا نمیرسین، دوم هم که برسین خیلی دنگ و فنگ داره، ولی میشه، باید برین با دانشگاه صحبت کنین، اجازه بگیرین، یه سری براتون مدرک حاضر کنه. هزینه زندگی بالاست، حداقل جایی که من هستم بالاست، واقعیت بالاست. من هم الان بله خیلی سخته، زندگیت متفاوت میشه. اصلا اینکه میگن نه بیا راحت چیزی نمیشه، نه آقا چالش داره، هزینه داره، اینجا هر یه دلار 50,000 تومان چجوری هیچی نمیشه، شما اینجا نفس میکشیم یه دلار بعد برای نفس کشتن در آمریکا. میتونی بسته به شهرت هم داره، من شهر گیتر بدی اومدم از لحاظ هزینه ها، حتی میدونستم
هزینه ها بالا.
آره مخصوصا اینجا دم دانشگاه UCLA خیلی گرونه، دور و برش خونه داشتن خیلی واسه همین بچه ها خیلی ترجیح میدن که برن دورتر و بیان شهری که میخواین برین خوب بشناسین قبل از اینکه اپلای کنین، به خاطر اینکه هزینه ها ممکنه خیلی متفاوت. شما مثلا من فهمیدم با هزینه که اینجا توی لس آنجلس یه دونه استودیو میشه اجاره کرد، یه استودیو کوچیک توی یه شهر سمت مثلا شرق آمریکا، نمیگم نیویورک، مثلا یه شهر کوچیک‌تر، اصلا کلا یه شهر کوچیک‌تر میشه یه خونه یه خابر بزرگ اجاره کرد. واسه همین خیلی متفاوته، اون شهر رو بشناسین با همه خوبی بدیاش بیاین، نه یعنی اینجا سورپرایز بشین چون هزینه ها زیاده. ساده ترین چیزا هم که میخرید 5 دلار هم بشه مثلا شما میبینی یه رقم قابل توجهی در ایران مثلا داری نسبت به اون چیزی که در ایران میدادی میدی. واسه همین ببینید خودتون کجا کارین، چقدر تونستی سیف کنید، یه موقع هم در این خودتون در این میبینید که فول فاند بشین عالی بشه. اگه نه مثلا شاید کشورهای دیگه خیلی مثلا چرا حتما آمریکا، میدونی خودت کشورتو پیدا کن. من میدونم هلند خیلی اسکالرشیپ های خوبی میده، فکر کنم هزینه زندگی خیلی پایینه. من واقعا عاشق آمستردام، خیلی آمستردام دوست دارم و این چیزی که خزا یکی از چیزایی که بهش یادم رفت بگم راجع به ویزای بعد از تحصیله. شما تو رشته حقوق بعد از تحصیل یک سال فرصت داری که کار پیدا کنی و ویزاتو تبدیل کنی یا ویزای کاری. در انگلیس و فکر میکنم در کانادا 2 سال فرصت داری. در انگلیس شما بعد از تحصیل 2 سال گریجوییت ویزا داری، ولی اینجا فقط 1 سال یه چیزی به اسم OPT داری و سر این 1 سال یا کار پیدا میکنی یا خدافظی میکنی. و این خیلی موضوع مهمیه، این ریسک آمریکا، این خیلی ریسک بزرگه به نظر من.
خیلی ریسکش بالاست. خودت قبل از اینکه کالیفرنیا رو انتخاب بکنی این مسائل مالیش رو و هزینه های زیادش هم در نظر گرفته بودی دیگه؟ نه
با اجازه بزرگتر.
اصلا این کار خیلی شوکه باشی؟ آره
نه با اجازه بزرگتر. بله در نظر گرفته بودم. نه واقعا در نظر گرفته بودم. مگه میشه آدم میشه حساب کتاب نکنی و بیای؟ اصلا محاله. من همین تو تهران هم میخواستم زندگی کنم، جایی که برم خونه بگیرم و اینا، حساب کتاب میکنم آقا من میتونم اصلا با درآمدم اینجا رو مثلا اجاره کنم یا نه. اینجا هم من اگه بهتون میگم بدونین چی میخواین، چون اگه امروز من اینجا هم قضیه 4-5 سال برنامه ریزیه، قضیه 4-5 سال این که فکر کنم چی کار بکنم چی کار نکنم، کجا چه خرجی رو نکنم یه عالمه وقتها که بتونم سیف کنم برای تحصیل، برای زندگی کردن اینجا. و سبک زندگی متفاوتی رو اینجا انتخاب میکنی. لذا بله فاند میدن، چقدر میدن بستگی به رزومت داره، چجوری میدن، حقوق بهت نمیدن، میتونی از را شهریت کم میشه 99% اوقات. آیا فول فاند هم امکانش هست؟ بله امکانش هست برای به نظر من ایرانی ها 1% تاپ رزومه های ایران هستش تو بعضی دانشگاه ها. آیا میتونم کار کنم ریسرچ اسیستنت بشم؟ اگه پوزیشنش در دانشگاه باز بشه شما میتونین اپلای کنین. کار جنرال هم که در دانشگاه میتونین بکنین، خیلی هم زیاده. اینجایی که من هستم از ساعتی $18 تا ساعتی $24 از کار جنرال تا کار ریسرچ اسیستنت این چیزه حقوقشه.
یه سوال دارم الان، یه سوال به طور مثال کسی که LLM خونده توی ایران به نظرت میخواد از بهترین بهره رو ببره از اینکه بتونه فول فاند بگیره، نه حتی پارشال فاند، به نظرت توی دکترا اپلای بکنه بهتر نیست؟ شانس بیشتری نداره؟
چرا فکر میکنم چرا؟ چون که دکترا اصلا کلا مدلش عوض میشه، مدل پذیرشش. بعد به بچهای دکترا فکر کنم نه تنها شهریه، فکر میکنم نه تنها شهریه دیگه نمیخواد بدن با اون فاندی که میگیرن، یه مبلغ جزئی هم بهشون پرداخت میشه. چون اینجا دکترا تا جایی که من فهمیدم تو رشته های دیگه میگم شغله، واقعا طرف میاد شغله، مثلا میگه آقا ولی مثلا دستمزد شما به فرض مثال دارم میگم $1000 ماهیانه، $1000 بهت میدیم بر هزینه زندگی، ولی از اون برم تو شهریه نمیدیم.
بعد یه مسئله هم که قبل از این که صحبت بکنیم گفته بودی خیلی جالب بود، این که مثلا همکلاسیاتو که داشتی توی LLM میدیدی همون بحث سلف فاند بودن، اینا از کشور خودشون مثلا یه سری کمپانی ها اینا رو فاند میکردن.
بله بله.
و از اون طریق میرستن بیان، اونا هم شاید پارشال فاند بگیرن ولی مابقی شهریه که دارن پرداخت میکنن و اون اسپانسرشون داره پرداخت میکنه براشون. توی ایران یکم کمتره واقعیتش، ولی یه سری مثلا مؤسسات هستش، نمیدونم حامی رو شنیدی یا نه، توی ایران مثلا یه مؤسسه به نام حامی هسته که بچه ها رو توی خیلی از رشته ها میفرسته و حالا بچه ها به هر طریقی میتونن براشون مثلا کارشناس اون شرکت حامی بشن، یه جور کار کنن که جبران شه، ولی در هر صورت این کار رو انجام میدن. اینم خواستم بگم برای
فرار. آره آره دقیقا هستش. من اینجا میبینم اکثر بچه ها یا بقیه فاندشون رو کشورشون داره میده. مثلا خیلی جالبه یک خانومی داریم از نیجریه که دولت داره هزینه تحصیلشون رو میده، اینجا حقوق بهداشت و حقوق بشر میخونن. خیلی جالبه چیزی که میخونن هم خیلی باحال، من تا حال نمیدونستم. و مثلا بقیه شو دارم، ولی کسی هم داریم مثلا از بچه هایی که هستن که از کره جنوبی اومدن، از شرکت سامسونگ، از شرکت LG و فول فاند شرکتشون هستن با هزینه زندگیشون. بچه‌هایی هستن که از آلمان اومدن، دولت هزینه هاشون رو داره میده، یا مثلا برای یه NGOی کار کرده بودن، حقوق بین‌المللی بودن و اونجا داره هزینه‌شون میده. اکثرا همینن، با هزینه‌های دولت یا با هزینه‌های شرکت اومدن، یعنی با اسپانسرشیپ دولت یا با اسپانسرشیپ.
خیلی خیلی فرصت خوبیه واقعا. سوال دیگه ای من به ذهنم نمیرسه. مورد آخری خودم اضافه کردم، میخواستم روایت کنی تجربه ای که داشتی و بهت گفتم که یه توضیح بده در مورد جوی که خود UCLA داره از اولین روزایی که وارد شدی و اینکه مثلا چه مایندستی قبل از اینکه وارد UCLA بشی داشتی و الان با چه واقعیت هایی روبرو شدی. هم میتونه ناامید کننده باشه، هم مثلا خیلی جذاب و شیرین باشه.
ناامید کننده تا امروزی که در این پادکست رو ضبط میکنیم و یک ماه و نیم گذشته از دانشگاه نداشتم، خب واقعا نداشتم، اما خیلی سورپرایز های مختلف شدم. چیزی که فکرشو نمیکردم اینقدر سخت باشه. بعضی کلاس ها واقعا من اصلا فکر نمیکردم دیگه در این حد سخت باشه. میدونستم قرار سخت باشه، ولی یه سری کورس ها هستن، ما یه کلاسی دارم واسه M&A و این استادش واقعا استاد فوق‌العاده، پروفسور بمبریج، و آدم جالبی هم هست. کلاسش بسیار سنگین.
من دیگه پرانتز بازم باز کنم، مرجر اند اکوئیزیشن میشه، کامپیتیشن با یه
جور زیر شاخه. آره، کورپوریت ها سره واسه ادغام شرکت ها بهترین چیز که ادغام شرکت ها و یکی شدن دو تا شرکت یا چند تا شرکت. خیلی خوب، این چیزیه که یکم سورپرایز شدم راجعش. مثلا رو بحثا تسلط دارم و چیزایی که سورپرایز شدم، نوع درس دادن متفاوته، اینکه چقدر قبل از اینکه بری سر کلاس بعد ریدینگ داشت میخونی، کیس محور بودن رو میدونستم کیس محور، ولی نوع استفاده از کیس رو در کلاس نمیدونستم. اینجوریه که مثلا ما یه ریدینگ داریم، حتی مثلا برای بحثای اینترتینمنت اون ریدینگ رو میخونی، اون کیس رو میخونی، بعد استاد توی زمان کلاس نمیاد دیفینیشن مثلا این سب چه بگم پرایوسی رایت رو بده بهت، بلکه با استناد به اون کیسه مثلا صحبت میکنه که چیه چی نیستش، چه دیدی باید داشته باشیم. چیزی که خیلی دوست دارم از کلاس ها اینجا، یه چیزی دارن به خودشون میگن کورت کال، استاد هی صدا میکنه با دانشجو، مدام در حال صحبت کردنه و سوال میپرسه و اون کیسه رو تحلیل میکنیم. من اینو خیلی دوست دارم چون خیلی اینگیجمنت تو کلاس میره بالا. اینو من اصلا نمیدونستم این شکلیه، ولی خیلی باحاله به نظرم، خیلی حس خوبی میده. فضای دانشگاه UCLA من هستی که خیلی دوست دارم، خیلی ویلکامن همه از افرادی که اونجا هستن. یه شما مثلا با مدیر دانشگاه همینجوری مثلا اورینتیشنمونه، بعد اومدیم داریم صحبت میکنیم، وایسادیم با بچه‌ها تو حیاط، مثلا مدیر دانشگاه میاد صحبت میکنه با همه، چطوری از کجا اومدی چه باحال، اینجوری این کارو بکن اون کارو کن. بعد اینجا یه چیزی دارن، یه فرهنگ آفیس آورز، استادا همه توی هفته هر کسی آفیس آورز داره، میگه مثلا ساعت 2 تا 3 پنج شنبه ها میتونی بری سوال کنی و خوبه و خیلی تشویقت میکنن که این کارو بکنی. یعنی از روز اول ما میگفتن آقا آفیس آورز استادتون رو برین، چون استاد میشناسد، گپ میزنی، در آینده کاریت ممکن تاثیرگذار باشه. و اینجا به شدت من میدونستم انقدر، ولی نیست انقدر، نتورکینگ از دی کی، یعنی فقط نتورک کن، آدمای خوب یعنی بشناس، برو اورگانایزیشن های مختلف. میگم تنها تصورم که متفاوت، من چون اینجا رو دیده بودم هومنجالی یه ذره، اونم باز خوششانسیه چون محیط رو دیده بودم، وگرنه محیط رو هر کس، یکی از دوستان ما چند روز پیش از ایران اومده بود و رفتیم با هم قدم زدیم توی محیط دانشگاه، واقعا شگفت انگیز ساختمون هایی که وجود داره، این گستردگی به اصطلاح کمپس دانشگاه، گستردگی رشته ها و به اصطلاح فسیلیتی که وجود داره برای دانشجو، از ورزشی تا کتابخونه ها تا یه سری جالبی که بود که اگه شما دیر وقت دانشگاه بمونی مثلا فکر کن 9 و 10 شب شده و بخوای میتونی زنگ بزنی پلیس دانشگاه میاد ورد میداره تا مثلا اون خونه های دانشگاه میرسوندت که مثلا سیفتیت رعایت بشه. مثلا من اینو خیلی دوست دارم. یا امکاناتی که واسه تراپی بچه‌ها گذاشتن، یا امکاناتی که واسه تقویت رایتینگ بچه‌ها وجود داره. مثلا من همچین چیزایی رو نمیدونستم که اینجا، خیلی جالبه. گریجوییت ها با آندر گریجوییت ها متفاوته، مثلا براشون کلاسایی میتونن رایتینگ میذارن کمکشون میکنن. این چیزا رو من نمیدونستم و جالب بود، ولی واقعا خود محیط هم فوق العاده است و من خیلی خوشحالم که اینجا. امیدوارم هر کسی که دوست داره واقعا لذت میبره، نه فقط برای اینکه میدونم چقدر شرایط بده، بخواد خودش رو یک جورایی مثلا نجات بده بیاد. من همیشه دوست داشتم اینجا درس بخونم، برام خیلی جذابه، برای همین چالش. این جمله کلیشه‌ایه ولی شاید بد نیست بگم، وقتی چرایی رو میدونی با چگونگی کنار میای. یعنی میگی که من میدونم چرا وایم رو میدونم، هاو هم که اتفاق میفته باهاش کنار میام و میدونم که به چیزی که میخوام میرسم. شایدم نرسم، نمیدونم، هیچ. خیلی زندگی 90% از کنترل آدم واقعا خارجه. برای منم یه شبه نبوده، 2 سال فقط طول کشید برسم اینجا. پلن اومدنم هم، یعنی کلا پلنی که بخوام سیف کنم، بخوام برنامه‌ریزی کنم، 5 سال است. همه زندگیم همون لایف استایل با این هدف هم ست شده بود.
متوجه شدم. خیلی عالی، منم خیلی خوشحالم. واقعا چلنج بزرگیه آمریکا رفتن رو، چون تجربه تا سفارتش رو تقل داشتم، متوجهم که هم سفارتم چلنج خیلی بزرگیه. و دمت گرم، خیلی هم عالی. تقریبا 2 ساعت شد پادکست
همه رو گفتم، ولی همه چیه
الان که امیدوارم ببین من سوالاتی که داشتم کاور شد، امیدوارم بقیه بچه هم بتونه کاور بکنه سوالاتشون، مگر اینکه دیگه خیلی اسپسیفیک مثلا بچه هم برسن آقا دقیقا مثلا 37 ساله باشم میتونم افلای کنم یا نه. خب تو دیگه راهنمایی رو کردی، پلان رو گفتی، رودمپ رو
بهشون کسی هم جوابش رو نمیدونه اصلا. اما یعنی اصلا اگه من بگم بله یا نه به من باید شک کنن که آیا من چرا جواب این سوال، آیا من در کمیته پذیرش نشستم، آیا آفیسر نمیدونم چیز اصلا آمریکا اصلا هیچ کس نمیدونه. شما تا اول سوال بگم تا اپلای نکن، تا قدم اول ور نداری نمیفهمی میشه یا نمیشه یا چه جوری میشه.
دقیقا آره دیگه، همون جواب معروف موقعی بستگی داره رو بجا میتونیم اپلای کن. مرسی از این که مهمون ما شدی توی این پادکست. ما تقریبا 2 ماهی بود که وقفه انداخته بودیم توی انتشار اپیزودامون و خیلی خوشحالم که با این موضوع شروع کردیم و فکر میکنم که استقبالم خیلی بوده و همچنین امیدوارم که تو سایر مراحلی که قراره طی بکنی خبرهای خوبی راجع بهت بشنویم و اینکه جاج جساب امسال هم بشید میام.
خیلی ممنون از شما، مرسی از آرزوهای خوبت، مرسی از اینکه من دعوت کردی. بعید میدونم بشه جاج جساب، چون ادلم خیلی دوره کوتاهیه و دقیقا همزمان با جساب میشه آخر ترم دوم. امسال رو خیلی بعید میدونم، ولی واقعا بهش فکر میکنم که برای سالهای بعدی خیلی فرصت خوبیه. از خیلی بامزه است اینجا، آدم ها که سمت غرب زندگی میکنن، کالیفرنیا، خیلی وقتا هیچ وقت نرفته سمت نیویورک، واسه وقت نمیکنن این کار بکنن، دلیلی هم نمیدن. ولی حالا جساب میتونه دلیل خوب باشه. من واقعا از ته دلم امیدوارم این پادکست کمک کنه به آدما، یک دیدی بده. من خیلی صادقانه گفتم چیزی که خودم نداشتم هیچ وقت، هیچ کدوم این اطلاعات. همین السک و من 1000 بار بالا پایین کم فهمیدم چیکار کنم، 2 تا پاکت بفرستم، 1 دونه بفرستم، چرا بفرستم. اصلا واقعا آدم وقتی رو توش 1000 تا سوال و هر سوالی داشتن، لینکدین من تا جایی که بتونم حتما جواب میدم.
مرسی نگین جان، تشکر. ما لینکدینت هم با اجازه خودت میذاریم تو پستمون و همچنین توی کست باکس و اون فایلر هم که حتما برامون ارسال میکنی در مورد کافه.
آره من میرم میگردم الان 100% توی فایلم دارم اون فایل ورده رو، بعد برات میگم. حتی چیز معروفیه ولی من براتون قول دادم میفرستم که توی تلگرامت بذارم.
مرسی، مرسی، تشکر از لطف داریتون. ممنونم، موفق باشید.
خدا نگهدار. Thank you.